گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی، تاریخ اجرا 6 می 2022، مصادف با 16 اردیبهشت ماه 1401.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
با سلام و احوالپرسی، برنامه ویژه پیغام‌های تلفنی امروز رو آغاز می‌کنم. تلفن استودیو 201-747-444-1291 هست. بله، بفرمایید.
درود بر شما جناب آقای شهبازی. سادات هستم از امریکا، مطلب آماده کردم، خواستم خدمتتون بگم.
بفرمایید خانم.
خواهش میکنم. عنوان مطلبم هستش لیلی منکو. صدای من خوب میاد آقای شهبازی؟
خیلی خوب. بله بله، بفرمایید.
خواهش میکنم. لیلی منکو، برگرفته از داستان مجنون و لیلی، برنامه 908. با اجازتون خیلی کوتاه اول خلاصه داستان را بیان میکنم. مجنون که به دنبال لیلی میگشت، به سرزمین لیلی رسید و از لیلی نشان خواست. اهالی آن سرزمین به مجنون گفتند بقای عمر شما باشد، مگر نمی‌بینی هم لباس سیاه عذاب بر تن دارند، لیلی مرده است. مجنون جامه می‌درید و سر را به دیوار می‌کوبید و نوحه سر می‌داد و سراغ گور لیلی را می‌گرفت و به او گفتند شب بود و تاریک و نمیدانیم قبر لیلی کجاست. ندا کرد مجنون قلاوز دارم، مرا بوی لیلی کند راهنمایی. ز صد گور بو کرد مجنون و بگذشت، که در بوشناسی بودش اوستایی. بیاورد بویش سوی گور لیلی، بزد نعره‌ای و فتاد آن فنایی. همان بوش کفتش همان بو بکشتش، به یک نفخ حشری به یک نفخ لایی. به لیلی رسید و به مولا رسد جان، زمینی شد زمینی سما شد سمایی. دیوان شمس، غزل شماره 31-20. و مجنون به اهالی سرزمین گفت که من خود راهنما دارم و بوی لیلی راهنمای من است و چراغی در سینه دارم که بوی خوش لیلی را از سایر بوهایی که پر از فریب و حیله و دغل هستند تشخیص می دهد. و همان راهنمای درون به سر قبر لیلی رساندش و نعره‌ای زد و همان بو او را به زندگی زنده کرد و با لیلی یکی شد و به مولای جان و آسمان بی نهایت پیوست. و اما لیلی منکو، گرچه به زیر دلقی شاهی و کیقبادی، ورچز چشم دوری در جان و سینه یادی. دیوان شمس غزل 2935. گرچه به زیر درقی شاهی و کیقبادی، ورچز چشم دوری در جان و سینه یادی. سالها از این کو به آن کو دنبال لیلی خود گشتم، از این شهر به آن شهر، از این کشور به آن کشور، از این دوست به آن دوست، از این عضو خانواده به آن عضو خانواده، از این هم هویت شدگی به آن هم هویت شدگی، و از همه آدرس اشتباه می گرفتم، چون خود آنها هم لیلی خود را گم کرده بودند. هر کجا سر زدم و سراغ لیلیم را گرفتم، دیدم همه لباس سیاه عذاب بر تن داشتند، لباس هم هویت شدگی، لباس خرافات، لباس تزویر و ریا، لباس دروغ و غیبت، لباس حسادت، ندامت و پشیمانی از گذشته، ترس و نگرانی از آینده، لباس قضاوت، لباس به تمسخر گرفتن دیگران، لباس سرزنش خود و دیگران، لباس عیب جویی، لباس محدود اندیشی، لباس خشم و انتقام جویی، لباس حقارت و خودکمبینی و لباس‌های سیاه دیگر، که همگی این لباس‌های سیاه را زیر دلق یا لباس کهنه من ذهنی خودم و دیگران می‌دیدم. و من را با دلی مایوس از این گوره هم هویت شدگی به آن گوره هم هویت شدگی آدرس می‌دادند و من بو می کشیدم و چیزی درونم می گفت نه، این هم لیلی تو نیست. هیچ کدام از آن بوها بوی آشنای لیلی من نبود. و به ناگه این دم و این لحظه مبارک، قلاوز و راهنمایی مرا صدا کرد و در گوش جانم خواند که لیلیت در درون خود توست، لیلی خود تو هستی. گرچه به زیر دلقی شاهی و کیقبادی، ورچه به چشم دوری در جان و سینه یادی. آرام نشستم، نفسی عمیق کشیدم و خود را در آغوش کشیدم و غرق در بوسه کردم. خود را که امتداد خودش از جنس خودش به پاکی و عظمت و والایی خودش هست را آشنا دیدم. آری، او را به یاد آوردم. دوباره پیمان الست را در این لحظه و در فضای گشوده شده با گوش جانم بلی گفتم و دوباره آن تاج کرمنا را بر فرق سرم تماشا کردم. من بودم و او، و او بود و من، هر دو یکی. وجود مقدس خود را در این لحظه پاک و ابدی ارج می نهم و خودم را با تمام نقایصم، با من ذهنیم، با پرده پندارم، با آن همه لباس‌های سیاه دوست دارم و می‌پذیرم و این لحظه بی‌نهایت و ابدی را جشن می‌گیرم و متعهد هستم در این لحظه بمانم و با مشعل درون خود شعله هدایت، قدرت، عقل، شادی بی‌سبب، فراوانی اندیشی و آفرینندگی را روشن نگه دارم. گرچه به زیر دلقی شاهی و کیقبادی، ورچز چشم دوری در جان و سینه یادی. اگر چه زیر دلق لباس هم هویت شدگی ها هستم، ولی اصلیتم شاه است و دارای فر و شکوه و برکت ایزدی هستم که از مرکز عدمم تابش می کند. و اگر چه زندگی و خداییت من از چشم من ذهنیم دور است، ولی در جان و سینم جا دارد. و در آخر این که همزمان که ناظر من ذهنی خودم هستم، به خداییت خود میبالم. تمام شد جناب آقای شهبازی.
خیلی زیبا، آفرین آفرین. ممنونم.
خواهش میکنم، مرسی. امری نیستیم آقای شهبازی؟
جانم نه، مگر شما صحبتی داشته باشین. تمام شد پیغامتون که خیلی عالی بود.
خواهش میکنم. بله، پیغامم تمام شد. حالا اگه فرصت هست که یه شعر بخونم، اگر نه که هیچ مسئله نیست، یعنی میذارم دفعه آینده.
یعنی آواز بخونید؟
بله بله.
بله چرا که نه، بفرمایید. بله خواهش میکنم.
چشم، یک لحظه. میگذرم تنها در میان گلها، گه به گلستان ها، گه به کوه و صحرا. تازه گلی سر راهم گیرد و با من گوید محرم راز تو کو. خار رهی به تمنا دامن من بگرفته، کان گل ناز تو کو، کان گل ناز تو کو. راز عشق مرا گل در گوش سبا گفت و غمم به فزود. آنگه در همه جا راز درد من و قصه عشق تو بود، قصه عشق تو بود. چون به حسن آسمانی از مهی برتر شعله عشق من از گردون برآرد سر، در گلستان هم به تنهایی روم من اگر تازه گلی سر راهم گیرد و با من گوید محرم راز تو کو. خارهی به تمنا دامن من بگرفته، کان گل ناز تو کو. ممنونم که نمو.
خیلی زیبا، آفرین آفرین. پیغام عالی، آواز عالی، همه چی عالی. بله خدا حافظ شما.
قربان شما، خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
بفرمایید. بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
نونا هستم از ونکوور.
بله خواهش میکنم. خوبی شما؟
ممنونم. با اجازتون یه پیغام نوشتم، موضوع سکوت و مراقبت از هوشیاری هست که به اشتراک میذارم.
بله بله.
اخیراً یکی از دوستان نزدیکم مرتب با من تماس میگیرد و از من میخواهد که برداشت‌ها و تجربیاتم را راجع به اشعار مولانا و تأثیر آنها در زندگی شخصیم با او در میان بگذارم. با اینکه از سر دلم خوشحالم که این دوست به برنامه گنج حضور و اشعار مولانا علاقمند شده، ولی احساس خطر هم میکنم، چرا که در اوایل که تازه به برنامه گوش می دادم شرایط مشابهی را تجربه کردم که در آن موقع دچار می دانم های ذهن و پندار کمال شدم و در نهایت به دردهای من ذهنیم افزودم. از برنامه گنج حضور و اشعار مولانا یاد گرفتم که باید مراقب من ذهنیم باشم، چرا که خیلی آسان می تواند هر موفقیت و شادی را قصد کند و دوباره دچار توهم می دانم شده و خودش را قلاوز زندگیم کند. این است که صادقانه از خودم می پرسم آیا من احساس خوشی می کنم که این دوست که از لحاظ سواد و تحصیلات خیلی از من بالاتره از من درخواست راهنمایی کرده؟ آیا از این تایید و توجه خوشحالم؟ آیا دوباره دچار توهم می دانم شدم و می خواهم خودنمایی کنم و تایید بگیرم؟ خوشحالم که شک و سوء ظن به من ذهنیم پیدا کردم. دفتر سوم بیت 268، حزم سوء ظن گفتست آن رسول، هر قدم را دام می دان ای فضول. متوجه می شم که باید از هوشیاریم مراقبت کنم. دیگر تجربه دردهای ذهنی و روانی ناشی از تایید و توجه دیگران را نمی خواهم. صحبت آقای شهبازی را در یکی از برنامه‌ها به یاد می‌آورم که فرمودند اگر شما می‌توانید این جملاتی را که من بیان کنم را بیان کنید، به معنای این نیست که تغییر کردید و می‌توانید دیگران را کمک کنید یا تغییر دهید، بلکه تنها با عمل کردن بین ابیات است که می‌توانید از طریق ارتعاش، نه حرف، بر دیگران تأثیر سازنده بگذارید. خوشبختانه تکرار برنامه‌ها و ابیات مولانا به من کمک کردند تا بتوانم به عنوان حضور ناظر تا حدی متوجه حیله‌ها و کارافزایی‌های من ذهنی خودم و منهای ذهنی اطرافم باشم. در برنامه 892 گنج حضور در داستان عایشه و زری دفتر ششم مثنوی، کوری که در واقع نماد من ذهنی ماست بدون اجازه وارد خانه پیغمبر که نماد زندگی یا خداست می شود و عایشه همسر پیغمبر که نماد حضور کم عمق ماست می گریزد که حجاب بگیرد. در داستان آورده شده که وقتی پیغمبر برای امتحان از عایشه می پرسد چرا فرار می کنی؟ این شخص که نابیناست و تو را نمی بیند، عایشه صحبت نمی کند و تنها با اشاره دست جواب می دهد او مرا نمی بیند ولی من او را می بینم. دو تا از چراغ‌هایی که این داستان آگاهی دهنده مولانا برای من روشن کردن را به اشتراک می گذارم. در این داستان کور که بدون اجازه وارد خانه پیغمبر شده حرفهای درست و به جایی میزند و طلب کمک هم میکند، ولی همانطور که آقای شهبازی توضیح دادن میبینیم که این صحبتها درست هست ولی صادقانه نیست، چرا که اگر من ذهنی ما صادق بود خاموش میشد و در برابر زندگی یا در اینجا در خانه پیغمبر میدانمهایش را کنار میگذاشت. این موضوع را من هم در خودم می‌بینم که ذهنم اولا اظهار دانایی می‌کند و حرف‌های کاملا درست و خیرخواهانه‌ای هم به من راجع به دوستم می‌گوید. مثلا می‌گوید قانون جبران حکم می‌کند که تو دانسته‌هایت را با این دوست در میان بگذاری. مرا تشویق می‌کند مرتب برای دوستم پیام بفرستم و او را تشویق کنم که به برنامه‌ها به طور متعهدانه و جدی گوش بدهد. احساس می کنم حتی من ذهنیم می خواهد اگر آن شخص موفق شد اعتبار موفقیت آن شخص را هم از آن خودش کند. به هر حال می بینم که من ذهنیم قصد دارد با این صحبت‌های خیرخواهانه تمرکزم را از روی خودم بردارم. چراغ دوم، چون درآمد آن ذریر از در شتاب، عایشه بگریخ بهر احتجاب. کد اشارت عایشه با دست‌ها، او نبیند من همی بینم ورا. دفتر ششم 672 و 687. این ابیات مرا بیدار کرد که ببینم چقدر من ذهنیم به هوشیاریم نزدیک و چه آسان میتواند در کارهای هوشیاریم مداخله کند. تمایل ذهنم به صحبت کردن و تفسیر این ابیات را برای دوستم در خودم میدیدم، ولی خوشبختانه از عایشه یاد گرفتم که فرار کنم. مثلا میبینم که صحبت کردن با دوستم را به تعویق میاندازم. از مولانا یاد گرفتم مرتب به خودم گوش زد کنم که تو گوش باش، چون تو گوشی او زبان، نی جنس تو، گوشها را حق بفرمود انس تو. متوجه شدم که میتوان مانند عایشه فقط با اشاره پیام زندگی را داد. درباره دوستم من فقط حق دارم کتابهای مثنوی و برنامه گنج حضور و راههای ارتباطی را معرفی کنم، ولی اجازه ندارم که با ذهنم به تفسیر و توضیح بپردازم که هم خودم را بدخوب کنم و هم احتمالاً دوستم را گمراه. تنها وظیفه من این است که تمرکزم روی خودم باشد تا بتوانم با تعهد و عمل به ابیات مولانا به عنوان قرین تأثیر سازنده‌ای روی آن شخص و سایر اطرافیانم بگذارم. پیش بینا شد خموشی نفع تو، بهر این آمد خطاب انستو. انستو را گوش کن خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. پس شما خاموش باشید انستو، تا زبانتان من شوم در گفتگو. و سلام.
خیلی زیبا، عالی عالی، چقدر مفید. آفرین،
خداحافظی میکنم.
خداحافظ
شهبازی عزیز.
خداحافظ. خداحافظ. عالی عالی، بفرمایید.
الو، سلام استاد، خدا قوت.
بله سلام، خواهش میکنم. ممنونم
استاد. نسرین هستم، 21 ساله.
بله نسرین خانم، خوبین؟
خیلی ممنونم استاد. ممنون.
بفرمایید.
در غزل 374 جناب مولانا دارن که هوا هست یکی آتش است تو بازی، به پرگزاف خلابان را چه می سوزی؟ شراب لعل سیدست و نیست انگوری، شکر نثار شد و نیست این شکر خوزی. دیدن با هوشیاری جسمی ایجاد یه نقش توهمی در من ذهنی تشکیل می دهد و چون بودن در من ذهنی توهم انگیز است، می پنداریم که زندگی اجسام و هوشیاری های جسمی آفل بیرون به ما امید می دهند و دل ما را روشن می کند. اما این یک توهم ذهنی است. شراب قرمز از طرف زندگی رسیده است. فضا را باز می کنیم، از شراب زندگی مست و شادی شکر می کنیم و از تایید توجهات و توقعات بیرون با کمک زندگی و مولانا جدا می شویم. شیرینی و شادی رسیده است و از مادیات نیست، بلکه از زندگی زنده بلند شده است. فضا گشایی می کنیم سریع و سریعا به نیروی زندگی متصل می شویم. اگر از وضعیت این لحظه فضا را باز کنیم، شیرینی و شادی و مستی بیکرانه زندگی هدیه می گیریم. با فضا گشایی در اتفاق این لحظه هوا و هوس من ذهنی را به کنترل در می آوریم و با حض سر بر همانیدگی مجدد نداریم. در غزل 21 جناب مولانا دارند که این دو را آمد در روش یا صبر یا شکر نعم، بیشم روی تو نتان دیدن من این دو راه را. با دیدن هوشیاری عدم متوجه می شویم در جهان کسی نمی تواند دوست و یار ما باشد. در واقع با دید عدم درک می کنیم همانیدگی و همهویت شدن از گذشته و شروع همانیدگی جدید ایجاد درد و رنجش است و نباید دل ببندیم. تنها یک دل است، آن هم تبدیل شدن به زندگی و مرکز عدم. اگر بر اساس همانیدگی های آفل نبینیم، صبر و شکر حقیقی را خواهیم دید. ذات ما شاکر و قدرشناس است، اما من ذهنی همه چیز را مجانی می خواهد. بدون حضور ناظر نمی توانیم رضا شویم و در اثر نشناختن و به دلیل قدر ناشناسی و نشناختن ارزش حقیقی خود خیلی از نعمتها را ندیدیم و از دست دادیم و در دام گله و شکایتهای من ذهنی افتاده ایم و عنایتها را نمی بینیم. در غزل 59 دارند که تو از خاری همی نالی نمی بینی عنایتها، مخواه از حق عنایتها و یا کم کن شکایتها. دلا منگر به هر شاخی که در تنگی فرو مانی، به اول بنگر و آخر که جمع آیند غایت ها. اگر صبر کنی و درد هوشیارانه بکشیم، از زندگی چیزی نخواهیم و سرعت شکایت ها، نارضایتی ها و خواستن ها را هم کم کنیم و به جای اینها فضاگشایی انجام بدهیم، قانون جبران معنوی را رعایت می کنیم و با فضاگشایی از حوادث این جهان می گذریم و از این شاخه و آن شاخه وابسته نمی شویم، بلکه در لحظه با حظ صبر و شکر در این لحظه به ریشه داری و سکون ابدی خداوند مستقر می شویم و آفلین را تماشا می کنیم. در شاه بیت دفتر پنجم بیت 649 خیلی زیبا جناب مولانا دارند که اختیار آن را نکو باشد که او مالک خود باشد اندر اتقو، چون نباشد حفظ و تقوا زینهار، دور کن آلت بینداز اختیار. اگر نمیدانیم این بیت را بخوانیم، به ما کمک میکند به عنوان من ذهنی فکر نکنیم، اختیار نداشته باشیم و تصمیم نگیریم که این ابزار من ذهنی بسیار مخرب است و به ما دارد درد میدهد. اختیار من ذهنی را میاندازیم و میدهیم به دست ابیات جناب مولانا، میگذاریم بزرگی مثل مولانا بیاید و اختیار به ما بدهد. اختیار مولانایی به ما کمک می کند که به ریشه اصلی همان عدم، زندگی، شوق، عشق، خلاقیت خدایی دست پیدا کنیم و در فضای اتقو زندگی کنیم و این لحظه را می پذیریم که باعث شادی بی سبب، آفرینش، سن عشق می شویم. فضای اتقو یعنی تماماً عدم که جز کیفیت عشق هیچی نیست. خیلی ممنونم
استاد. خیلی زیبا، آفرین نسترن خانم، عالی عالی. خب شما که دیگه این روزا حالتون خیلی خوبه دیگه، درسته؟
بله استاد، به لطف شما و جناب مولانا این شعرهای ناب، این شاه بیت ها، چرا حالم خوب نباشه؟ حالم بد بود قبل از این که به برنامه گنج و حضور نگاه کنم، ولی الان به لطف جناب مولانا و شما خیلی حالم خوب شده و سعی میکنم که بیشتر فضا رو باز کنم در برابر هر اتفاقی و ایراد میاد بالا، خیلی ایراد دارم، خیلی توقعات دارم، خیلی اختلال دارم، اما اینم میدونم که من ذهن نیستم با توجه به برنامه. تا که یه اختلالی ازم میاد بالا سریعا یه شاه بیت از جناب مولانا یادم میاد و این شاه بیت باعث میشه که من جدا بشم از اختلال و ببینم که این من ذهنی منه و میخواد به من درد ایجاد کنه و فرار لایوتاخ تون نباشد حفظ و تخواز اینها دور کن آلت بیان تا از اختیار فرار میکنم استاد از دست همونی دگی و درد ها.
آفرین.
یعنی همون فضا رو باز میکنم.
آفرین. و اون حالت سرکشی و میدانم و حالت نافرمانی سن شما در شما نیست. سن شما 21 سالگی خیلی سن هم خوبه هم متاسفانه به نقطه اوج من ذهنیه. اینو میخواد اونو میخواد با میدانم میخواد سرکشی کنه. اینا چی در شما مقدار زیادی فروکش کرده یا هنوز هست؟
بله استاد، البته خیلی زیاد به لطف جناب مولانا و تکرار ابیات و حفظ کردن ابیات و گوش دادن برنامه مکرر گنج حضور و اینکه رعایت قانون جبران خیلی این کمک به من شده که سرکشی من ذهنی رو واقعا دور بندازم. خیلی از چیزایی که الان میخوام تجربه کنم سریعا این شاهبت جناب مولانا که حتی از وی شادگردی در جهان از فراغان بیندیشان زمان و وقتی که میخوام تجربه کنم میبینم که این تجربه دیگه نیازیست من تو این جهان انجام بدم و راه روش گذشتگان رو پیش بگیرم، میتونم این کار انجام ندم و همین الان شاد باشم بی سبب و به جای این که برم اون کار انجام بدم و درد بکشم و به اصطلاح سرم بخوره به سنگ، قبول میکنم که همین الان فضا رو باز کنم یا سمت اون همانیدگی نرم اون خواستن و اون میل های من ذهنی یا اینکه خاموش باشم.
خیلی زیبا.
این خیلی استاد به من کمک میکنه خیلی، مخصوصا وقتی که به برنامه زیاد گوش میدم خیلی به من کمک میکنه. اگه گوش نمیدادم و انجام نمیدادم نه نمیتونستم استاد، ولی حالا که گوش میدم و تکرار میکنم خیلی بهم کمک میکنه، مخصوصا گفته های شما و تفسیر های شما از شعر خیلی کمک هم میکنن.
آفرین. پس تکرار به شما کمک میکنه. شما تایید میکنید و تاکید میکنید تکرار به شما کمک کرده.
بله استاد، که تکرار زیاد و دیدن برنامه و رعایت قانون از وقتی که هزینه پرداخت کردم خیلی بهم کمک شد. آه. و همینطور برنامه ها رو خیلی خوب گوش دادم، راستش اول اصلا گوش نمیدادم و همینجوری میگذشتم، ولی از یک جایی به بعد فکر کنم برنامه 903 بود که من دیگه خیلی توجه هم بیشتر شد و اشعار بیشتر تو ذهنم موندن. وقتی هم تو ذهنم نمیمونه رو برگه می نویستم و برنامه رو دوباره تکرار می کنم، سریعا میخوام برم یه کار رو یه همانی دیگه مجدد انجام بدم، سریع انگار که یه نیروی زندگی واقعا به من کمک می کنه که عقب نشینی کنم و این تجربه های گذشتگان رو انجام ندم.
آفرین. عالی. خب
استاد اگر که اجازه بدین برادرم هستم.
بله بفرمایید. بله
خیلی ممنونم استاد،
عالی بود. عالی
خدا نگهدار.
خداحافظ.
الو سلام استاد.
بله سلام، خوبین؟
خیلی ممنون
جانم.
عالی.
بفرمایید
استاد. شاهین هستم، 14 ساله از فولادشهر، برادر نصران هستم.
بله بفرمایید. آفرین.
هر که جبر آورد خود رنجور کرد، که همان رنجوریش دگور کرد. دفتر اول بیت 1068 به متن را تو عمر کنم که میخواستم بگم.
بفرمایید.
هر کسی که تو توهمات و تصمیمات من ذهنی گوش بدهد و انجام بدهد، گوی خودشان در این جهان و هم در این جهان و هم در آن جهان میکنم و دیگر نمیتوانم فضاگشایی و خاموشی را انجام بدهد. با اشعار جناب مولانا یاد میگیریم که به تصمیمات من ذهنی گوش ندیم و عدم بشویم. تمام شد استاد.
خیلی زیبا، آفرین. خیلی خوب.
و تمام برنامه ها دیگه تا اون هفته که زنگ زدم ندارم، کامل میبینم.
آفرین آفرین.
خیلی ممنون.
خب از نسترن هم میتونیم بپرسیم. نسترن ماشاءالله خیلی میدونه.
آره از اون هفته تالو کمکم کرده.
آفرین.
آره مرد مثلا کمک میکنه به برای مرد تو مینویسه مثلا چیزایی که کمک میکنه حالا بهم که مثلا
آفرین.
سوال و اینا که مثلا تازه زنگ میزنم و اینا
عالی.
کمک میکنه
خیلی. خب
خیلی ممنون استاد. باهاتون
خداحافظی کنم.
خیلی ممنون استاد. خداحافظ.
خداحافظ. بفرمایید.
الو سلام شهبازی.
آره سلام علیکم.
خوب هستین؟ وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم.
نرگس هستم از نوروز می‌گم.
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
استاد من دو تا متن نوشتم، یه متن در مورد غزل هستش و یه متن در مورد مثنوی هستش که دوتاشو فکر کنم زیاد وقت می‌گیره. می‌خواستم ازشون بپرسم چند بیت از غزل رو بخونم بعد مثنوی بخونم.
حالا قرارمون بر این است که حدود 5 دقیقه شما صحبت کنید.
پس با اجازتون فقط مثنوی رو میخونم.
بله و همینطور اون چیزی که میگین به اصطلاح لب و لباب چی میگن موضوع باشه، اونی که گرفتید و در زندگی به کار میبرید با بیت مولانا بدون بیت مولانا اینو بگید. حالا دیگه 6 دقیقه هم شد قبول داریم. 10 دقیقه 15 دقیقه نباید بشه. بله بفرمایید.
کور ظاهر در نجاست ظاهر است، کور باطن در نجاست سر است. این نجاست ظاهر از آبی رود، آن نجاسه باطن افزون می شود. جز به آب چشم نتوان شستن آن، چون نجاسات باطن شد عیان. مثنوی دفتر سوم از بیت 2091 تا 2093. وقتی که در مرکز هم‌هویت شدگی و درد داریم، این باعث نجس و آلوده شدن ما می شود و این آلودگی در دل انسان است. آلودگی ظاهری قابل پاک شدن است، ولی آلودگی باطنی یعنی هم هویت شدگی با دردها و چیزهای ذهنی، بابهای بیرونی یا باورها یا با علل بیرونی، سببهای بیرونی از ذهن نمی رود. به عبارتی ذهن به بیرون مشغول است، ولی با این کار خود را نمی تواند پاک کند. کی تراشد تیغ دسته خیش را، رو به جراحی سپارین ریش را. مثنوی دفتر اول بیت 32-22. آلودگی ذهن فقط توسط خدا پاک می شود و برای آن باید لطیف بشویم، بعد زمان اعتراف کنیم، تسلیم بشویم و فضا را باز کنیم. جز به آب چشم نتوان شستن آن، چون نجاسات بواطن شد عیان. چون نجس خوانده از کافر را خدا، آن نجاست نیست بر ظاهر ورا. بیت 2093 و 2094 دفتر سوم. این مرکز ماست که در واقع نجس است، به که به علت حضور دردها، انگیزه فکرها، رفتارها و اعمال به جای اینکه از خرد زندگی در این لحظه بیاید، از دردهای من ذهنی مثل خشم، ترس، حسادت و اینها سرچشمه میگیرد و اینها نجس هستند. هر کس در مرکزش هم هویت شدگی دارد، جوجه تیغی هم دارد و انرژی زندگی از سوراخ‌های سوسمار هدر می رود. از بی‌نوایی می ترسد، ولی اگر هم هویت نشویم می توانیم همه چیزها را داشته باشیم. خدا اگر بخواهد به فضل خیش بی‌نیازتان خواهد کرد، چون بدون هم‌هویت شدگی با چیزها هم می‌شود از کوثر و فراوانی خدا آن چیزها را برداشت، بلکه بهتر هم می‌شود، زیرا خدا دانا و حکیم است. ظاهر کافر ملوث نیست، این آن نجاست هست در اخلاق و دین. این نجاست بویش آید 20 گام و نجاست بویش از ری تا به شام، بلکه بویش آسمان ها بر رود، بر دماغ حور و رضوان بر شود. بیت 295 تا 297 دفتر سوم. هر کسی که در این لحظه با خدا یکی نیست، فضای درون را باز نکرده و اخلاقش، یعنی اصولی که به آن معتقد است، باورهایش، به طور کلی فکرهایش و اعمالش از آن فضا برنمی خیزد، این آدم نجس است و آلودگی مرکز ما آثارش دنیا را آلوده می کند و بر مبرد و نفوذش خیلی وسیع است. بدون اینکه بدانیم یک انرژی و ارتعاشی از خودمان به وجود می آوریم که در دیگران اثر می کند و آنها را آلوده می کند، بچه من، همسر من، و این بو حتی به انسان به خدا زنده شده که درونش باز شده و آسیب ناپذیر است نیز می رسد و آنها هم این بو را می فهمند. این چه می گویم به قدر فهم توست، مردم اندر حسرت فهم درست. فهم آب است و وجود تن سبو، چون سبو بشکست ریزت آب از او. چیست آن کوزه؟ تن محصور ما، اندرو آب و هوا، آب و هوا سرشور ما. هر کسی من ذهنی دارد، آب زندگی از آن ور می آید و چون سوراخ همانیدگی دارد، در او حضور جمع نمی شود و صرف ایجاد درد و هم‌هویت شدگی می شود. و این را کسی کمتر آدمی می فهمد. باید به اندازه کافی فضا باز شده باشد تا این را فهمید. فهم مال ذهن نیست، چرا که ما در ذهن بیخبرانه با هر اتفاقی هزار خار می سازیم و خارهای دیگر را فعال می کنیم. این کوزه ذهن ماست و ما این مرز جدایی را با دیگران حفظ می کنیم و ستیزه می کنیم با باورهای ما و آب پر از درد هوشیاری جسمی را درونش می ریزیم. ای خداوند، این خم و کوزه مرا در پذیر از فضل الله هشترا. کوزه‌ای با 5 لوله، 5 حس، پاک دار این آب را از هر نجس، تا شود زین کوزه من فستوی بحر، تا بگیرد کوزه من خوی بحر. ای خدا، این کوزه پر آب شور من را از فضل اینکه تو گفتی من خریدار این هم‌هویت شدگی های تو هستم بپذیر. 5 حس ما به علاوه ذهن را از این آب هم‌هویت شدگی و در پاک دار، تا از این کوزه من راه پیدا بشود به سوی فضای یکتایی. تا این کوزه که تا حالا خوی کمیابی و خساست را داشته، خوی دریا و فراوانی و بی نهایت بگیرد. تا چو هدیه پیش سلطان میبری، پاک بیند باشد از شه مشتری. بی نهایت گردد آبش بعد از آن، پر شود از کوزه من صد جهان. من این دردها را نمی خواهم، ای زندگی آنها را ببر و این همانیدگی ها را هم ببر. من امن را از این محدودیت ذهن خارج کن. تموم شد استاد.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. شما خودتون حس می کنین که آلودگی های دردتون داره کم میشه، میریزه؟
بله استاد، مخصوصا این هفته گذشته مستی که در مورد غزل نوشته بودم در مورد همین بود، اونم 5-6 دقیقه بود ولی با هم طول می کشید. دیدم که خیلی قضا کنفکان با اتفاقات و انسانهایی که اطرافم میاره چیزایی را درونم نشون میده که خیلی جالب بود که حتی با شکل ظاهری و قیافه انسانها و یا حتی با شباهت یک سری اتفاقات به گذشته که درون خودم می دیدم و خب با توجه به ابیاتی که از اتقوا و انصتو خیلی تاکید کرده بودید، خیلی کمکم کرد که ناظر باشم، ببینم و نذارم که تا اونجایی که به خودم آگاه بودم بازم حالا زندگی بهتر می دونه تو فکر و عملم نریزه و خیلی تاثیر داشت. بعد امروز این مثنوی که تو برنامه خارپشت توضیح داده بودید، دیدم این قسمت از مثنوی که تو برنامه گفتید انگار دعوای همین قسمته و خوندنش باعث لطافت بیشتر می شد، واسه همین خواستم که به اشتراک بذارم.
عالی عالی، آفرین. خب با تون خداحافظی میکنم اگر کاری ندارین.
مرسی استاد، ممنون. خواستم خیلی تشکر کنم از زحماتتون و لطفتون.
ممنونم.
و همه این تغییرات زیر سایه شماست. اگر شما نباشید و شما اگر نبودید هیچ کدوم از اونا رو ما نداشتیم. خواستم خیلی از وجودتون تشکر کنم.
خواهش می‌کنم. من کار زیادی نکردم، من این شعرها رو صفحه نوشتم، شما خوندید و این جد و جهد شما، علاقه شما و خواستن شما چه از درده ها، همینطور که امروز توضیح دادین، آلودگی های درد، خودتون رها کنید، سبب پیشرفت شما شده و داره میشه. و من یه موضوعی هم من میبینم شما دارین رعایت میکنین، شاید گفتنش به جا باشه، این است که ما وقتی درد داریم و میخواییم به اصطلاح متواضع بشیم، حالت اصرار داشته باشیم، جز خضوع و بندگی و اصرار اندر این درگه ندارد اعتبار. درگه مال زندگی است، مال خداست، مال مثلا همسر ما نیست که ما بگیم حالا من بیام خشممو بندازم اون موقع همسرم پر رو میشه یا مثلا دوباره میاد فلان حرفو به من میزنه، بهتره همین حالتو حفظ کنم. نه، شما میدونین اگر آلودگی های ذهنی، مثلا دردهای مثل رنجش، کینه، اینجور چیزها رو نگه دارید ولو به در مقابل همسرتون، این نخواهد گذاشت شما به حضور زنده بشین یا حس شادی بکنید، زندگی دلگشا بکنید، دلتون باز نخواهد شد. پس بنابراین شما در کار رو خودتون هیچ کسو یا هیچ چیز رو در این جهان در نظر نداریم، فقط خود زندگی یا خدا رو در نظر داریم. و وقتی میبینین یه اشکالی دارین و باید معذرت بخواهید، شما عذرخواهی رو از فرض کنید از خدا میکنید، از همسر، از نمیم بچه، از این اون دوست که جری میشند و اینا نمی کنید. من میبینم که اشکال دارم، اون شعرم بلد این که میگه غم آمد استغفار کن، غم
بر... می آمد تو استغفار کن. بلد بودم استاد.
غم به امر خالق آمد کار کن،
کار کن. بله، گر غمی آمد،
چون که غم دیدی، چون که غم دیدی،
غم به امر خالق آمد کار کن،
چون که غم دیدی تو استغفار کن. وقتی غم رو دیدی، درد رو دیدی، معذرت بخواه، عذر بخواه از کی؟ از خداوند. غم به امر خالق آمد، غم به امر خداوند آمد، کار کن. و شما همون کار مفید رو دارین انجام میدین، سودش هم میبرین. ممنونم، خیلی زیبا.
یک دنیا ممنون.
خوش
میکنم.
بفرمایید.
الو؟
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام آقای شهبازی، من زهره هستم از کانادا، تماس میگیرم خدمتتون.
بله زهره خانم، خوبی شما؟
بله، به لطف شما، عالی هستیم. ممنونم استاد. اگر اجازه بفرمایید من یک متنی در مورد فرهنگ من ذهنی و فرهنگ حضور نوشتم.
آفرین آفرین آفرین، بفرمایید.
فرهنگ من ذهنی و فرهنگ حضور. فرهنگ من ذهنی شعارش هرچه بیشتر بهتر است و در همه ابعاد زندگی افراد و جوامع رخنه کرده است. اول از همه پول است که هرچه بیشتر بهتر. یادم می آید که قدیم ها وقتی جوان تر بودم با دوستانمان می گفتیم که آدم هر چقدر هم که پول داشته باشد، بالاخره یک جایی هست که بتواند خرجش کند. پس هیچ وقت نمی شود گفت اگر فلان میلیون دلار داشته باشم بس است. نه، بس نیست. آدم ها حتی در این فرهنگ باید به هر طریقی که شده نشان بدهند که ندار نیستند و حتی بیشتر از آنچه دارند را نمایش بدهند. نمونه بعدیش غذا، هرچه بیشتر بهتر. در مهمانی ها و عروسی ها چندین مدل غذاهای مختلف سرو می شود. بیش از نصف کانال ها و شبکه های اجتماعی مربوط به آموزش آشپزی و تهیه انواع غذاها و دسرهای متنوع است. صنایع غذایی یکی از مهمترین صنایع و منابع درآمدی کشورها شده است. موضوع دیگر روابط اجتماعی است. یادم است که اوایل که فیسبوک آمده بود، تعداد فرندها در فیسبوک برای خودش چیز مهمی محسوب می‌شد و افراد بدون اینکه همدیگر را بشناسند، در فضای مجازی با هم دوست می‌شدند. در فضای غیر مجازی هم همین است. اینکه در شهر محل سکونتت خیلی ها را بشناسی و خیلی ها هم شما را بشناسند و گل سرسبد همه مجالس و مهمانی ها باشی، موضوع مهمی در این فرهنگ است. موضوع بعدی زیبایی است. زیبایی فردی، زیبایی منزل، هرچه بیشتر بهتر. برای همین است که این همه عملهای جراحی زیاد و انواع خدمات آرایشی موجود است و ارائه می شود. موضوع بعدی درد است. در همین ماهواره‌های منزلمان چند هزار کانال و شبکه داریم که دائم در حال پخش درد هستند. یا دارند اخبار بد را منتقل می کنند، یا از شرایط اقتصادی می نالند، یا از سیاست مداران بدگویی می کنند، یا اگر درد واقعی هم پیدا نکنند، فیلمش را می سازند و پخش می کنند. فیلم‌های ترسناک می سازند، فیلم‌های خشن می سازند، فیلم‌هایی که راوی درد و مشکلات زندگی افراد است می سازند، خلاصه که هر دردی و هرچه بیشتر و شدیدتر بهتر و جذابتر. خلاصه که در این فرهنگ لباس هرچه بیشتر و متنوع‌تر بهتر، مسافرت هرچه بیشتر و لاکچری‌تر بهتر، مهمانی و پارتی هرچه بیشتر بهتر و در یک کلام پول و روابط اجتماعی هرچه بیشتر بهتر. اما من به لطف برنامه گنج حضور فرهنگ به سبک زندگی جدیدی یافتم که دقیقاً برعکس فرهنگ من ذهنی است. همه چیز به اندازه، نه کمتر، نه بیشتر. داشتم فکر میکردم که در سبک زندگی حضور و به لطف برنامه گنج حضور همه چیزهایی را که نیاز دارم را دارم و واقعاً این برنامه من را از همه بی نیاز کرده است. من اگر نیاز به شبکه اجتماعی دارم، بهترینش در اختیارم است. چه شبکه اجتماعی بهتر از کانال تلگرام پیغام‌های معنوی گنج حضور؟ کجای دنیا میتوانم شبکه‌ای را پیدا کنم که اعضای آن به جای برخ کشیدن خودشان و یا پخش کردن درد، فقط در مورد شناسایی‌هایشان و تبیین آموزش‌های زندگی ساز صحبت کنند؟ اگر نیاز به رسانه و تلویزیون دارم، بهترینش در اختیارم است. چه تلویزیونی بهتر از کانال گنج حضور که علاوه بر آموزش‌های زندگی ساز کلی موسیقی زیبا و پیغام عشقی هم پخش می‌کند که من را به وجد و رقص می‌آورد. اگر نیاز به دوست و روابط اجتماعی دارم، بهترین‌هایش کنارم هستند. چه دوستانی بهتر از یاران عشقی‌ام که با آنها همدل هستم و رابطه‌ام با آنها تنها و تنها بر پایه عشق پراکنی است. هیچ ناخالصی در این رفاقت ها نیست، نه قضاوتی، نه غیبتی، نه چشم و همچشمی، نه سرزنشی، هیچی، فقط عشق است و عشق. اگر نیاز به مهمانی و دور همی دارم، چه دور همی بهتر از برنامه های روز جمعه؟ سفره 13 پدری است که هزاران نفر از سراسر دنیا سر آن نشستند و فقط کارشان پخش عشق و انرژی و آگاهی است. این سبک زندگی مینیمالیستی را دوست دارم. دوستان کمی دارم ولی همه عشقند. به جای هزار شبکه تلویزیونی فقط یک شبکه دارم که برایم کافی است. به جای انواع شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، فیسبوک، توییتر و غیره فقط یک شبکه اجتماعی دارم که برایم کافی است. به جای چندین استاد دینی و معنوی و روانشناسی حالا فقط یک استاد شهبازی را دارم که جای همه اساتید را برایم پر کرده است. به جای هزار کتاب روانشناسی و فلسفی و دینی فقط یک منبع مطالعاتی و تحقیقاتی اشعار و مولانا را برای بهبود خودم و زندگیم دارم که برایم کافی است. به جای خوردن انواع غذاهای متنوع، به لطف زندگی دیگر قدر جسمم را می دانم و کمتر و سالمتر غذا می خورم و بیشتر ورزش می کنم که برایم کافی و عالی است. به جای حرف زدن‌های زیاد با خانواده و دوستان و جمع‌های غیبت و چشم و همچشمی کمتر حرف می‌زنم و بیشتر سکوت می‌کنم که برایم کافی است. و در نهایت سپاس از جناب آقای شهبازی بزرگوار و همه دوستان نازنین که این سبک زندگی جدید و پرمعنا را به من معرفی کردند. خیلی ممنونم ازتون آقای شهبازی.
خیلی خوب زهره خانم. عالی، آفرین. آفرین.
چه
قلمی هم داریم ماشاءالله. چقدر روان و ساده و کوتاه می نویسید. آفرین. ممنونم. خیلی زحمت کشیده بودیم.
خواهش میکنم. با اجازتون.
خدا حافظ شما. خدا حافظ.
لطف دارید. خدا نگهدار شما. خدا.
بفرمایید.
الان سلام خواهدی.
بله سلام علیکم.
من توی از آلمان بزنید.
بله خوب هستید.
مرزی آنو قرار نبود گیره گرفت. ارزم به حضورتون که من به دلیل مشغله کاری نرسیدم متنی به اگر همقومی های عزیزم ارائه داشته باشم که آدم بتونه برای کرده وقت خیلی کمی دارن ولی دیتا رو حفظ بکنن و رو خودشون کار بکنن و حل کاربردی بدن خیلی ممنون میشم. ولی به هر حال خواهر ما بهم پیشنهاد داد که به زنگ بزنم از یک یا دو بیتی که رو من خیلی کار کرده رو بگم در همین منباب زنگ زدم که یه دو بیت رو بخونم یکم که کارگر بوده با همین یه مرور بکنیم. بعد در آن صحبت هم یک دقیقه یا 30 ثانیه از صحبت هم اختصاص میدم به یک موضوع خاصی که اگه خدا بخواد هر هفته که تونه تزنیم بزنم این موضوع ادامه دار باشه. اون دو بیتی که میخوام براتون بخونم شما در 2 هفته قبل خوندید، بارها قبلا خونده بودید ولی من قطع شده بودم از روش، ولی خیلی به نظر من جذابه. قومی که بر براق بصیرت سفر کنند، بی ابر و بی غبار در آن مه نظر کنند، در دانه های شهوتی آتش زنند زود، و از دامگاه سب به یک تک عبر کنند. مولانا عزیز میگه که قوم یعنی گروه یا گروهی از مردم، براق مرکبی بوده که پیامبر در شدن یا در اصل اون هوشیاری حضور و اون دانشی که از فضای باز شده میاد، بصیرت یافتن هم که اون راه و روشی که آدم تو زندگی پیدا میکنه، یا الان زهره جون از کانادا گفتن اون فرهنگ جدیدیه که آدم پیدا میکنه و بر اون سفر میکنه، صعب هم یعنی دشوار، به یک تک یعنی این که به یک تاختن، به یک دویدن و حمله کردن، عبر کنند هم یعنی عبور کنند. من یه بار دیگه از رو دو بیت میخونم. قومی که بر براق بصیرت سفر کنند، بی ابر و بی غبار در آن مه نظر کنند، در دانه های شهوتی آتش زنند زود، و از دامگاه سب به یک تک عبر کنند. قوم این گروه مردم، این گروه عاشقانی که توی گنج حضور پیغام میدن و رو خودشون دارن کار میکنن، اینا یک ویژگی خاصی دارن. اینا افرادی هستن که بر مرکب و اسب بصیرت سفر میکنن و واقعا آدم توی زندگیش هر تصمیمی که میخواد بگیره یک سوال بزرگ باش مواجه میشه، آیا این تصمیمم درسته یا نه. ولی اون جایی که میتونه به بزرگان اتکا بکنه و از دانش اون استفاده بکنه، باعث میشه که پاسخ از درون خودش بهش بیاد و ببینی که آیا این تصمیمی که داره میگیره درسته یا نه، و در راستای اون اگر این، و در ادامه بیت مولانا میگه بی ابر و بی غبار در آن مه نظر کنند، آن مه اون راه و روشیه که ما توی زندگیمون داریم پیش میگیریم، اون راه و روش درست اگر تنها بتونیم به اون بصیرت دست پیدا کنیم که فضا رو باز بکنیم، میتونیم که بدون ابر و غبار، یعنی بدون هیچ آلودگی، ببینیم که این کاری که من الان درست دارم انجام میدم درسته یا نه، آیا واکنش دارم نشون میدم درسته یا نه، آیا دارم قضاوت میکنم درسته یا نه، آیا دارم مقاومت میکنم، یا بهتر از همه در دانه های شهوتی آتش زنند زود. هر چیزی که بیاد در مرکز آدم و یک کشش عجیبی آدم داشته باشه که من اینو میخوام به زور به دست بیارم، اون شهوته. این تعریف شهوت یه چیزی که میکشه آدمو، یه چیزی که نیروی جاذبه بسیار قوی داره. ولی کسایی که با شما همراه باشن و با مولانا در دانه‌های شهوتی زودی آتش میزنن، آتش زنن زود و از دامگاه سب به یک تک عبر کنند. دامگاه سب همون چالش هایی که آدم باهاش مواجه میشه و تصمیم درست رو بگیره که آیا فضا رو باز کردم، عبور کردم یا نه. و اون افرادی که واقعا کار کرده باشن، اون قومی که براق بصیرت سفر کرده باشن، از این دامگاه سب به یک تاختن عبور میکنن. من یه بار دیگه از دوتا بیت میخونم. قومی که بر براق بصیرت سفر کنند، بی ابر و بی غبار در آن مه نظر کنند. در دانه های شهوتی آتش زنند زود، و از دامگاه سب به یک تک عبر کنند. یک موضوعی که الان وقت من داره تمام میشه، میخواستم به صورت مرتب بیان بکنم، یک دقیقه یا 30 ثانیه پایانی وقتمو اختصاص میدم به موضوع حیات وحش و طبیعتمون. من به جز برنامه گنج حضور برنامه دیگه نمیبینم و یه برنامه که میبینم، شاید اگه اجازه باشه پیشنهاد بکنم، مستندای حیات وحشه. شگفتی‌آور این اکوسیستمی که در اطراف ما در جریانه و ما توی شهری که زندگی میکنیم فکر میکنیم یه کبوتر میبینیم یا یه سگ میبینیم یا یه گربه، تمام طبیعت اینه. ولی واقعا طبیعت این نیست. یعنی اون گوناگونی نژادهای مختلف توی انواع حیواناتی که اصلا مغز ما خطور نمی‌کنه، آدم توی مستنده باش مواجه میشه. در طبیعت بی‌نظیرند و ما چقدر به نابودی کشوندیم. و یه راهی که میتونیم کمک بکنیم اینه که حمایت بکنیم از جنگل‌های ملیمون و جنگل‌های ملیمون رو گسترش بدیم و سعی بکنیم جنگل‌های ملی رو به همدیگه متصل بکنیم، فرای مرزها، اول در داخل مرز خودمون و بعدش هم فرای مرزها. برای همین من خواستم فقط به اینجا بسنده بکنم که طبیعت رو بیشتر از اینا جدی بگیریم و اینکه وقتی که ما شروع میکنیم که ما هیچ راهی نداریم به جز که با طبیعت دست سازگاری و یک همزیستی زندگی کنیم، اگر به این آگاهی نرسیم که این همزیستی باید ایجاد بشه، خودمون رو نابود میکنیم و تا قهقرا خواهیم رفت و طبیعت هم بهمون میخنده. ولی اگر این فرصت رو بدیم که همزیستی ایجاد بشه، طبیعت خیلی خودشون میتونه دوباره بازیابی بکنه و بازسازی بکنه، بدونی که ما فقط هیچ کاری نکنیم، بدونی که ما مزارعمون رو ببریم تو جنگلا ایجاد بکنیم، خود طبیعت اگر بهش اجازه نفس کشیدن بدیم راهش رو میره. برای همین من در ادامه هفته بعد شاید یه سری از این حیوانایی که در طبیعت بسیار نادر هستن، متعالی نمیشناسیم، اسمشون رو نمیدونیم یا ویژگی خاصی دارن، از کوچیک و بزرگ، ولی هر کدوم یک نقش بی‌نظیری در یک اکوسیستم بازی میکنن، بیان بکنن. برای همین اگه اجازه بدید تو همینجا بسنده بکنم و باهاتون خداحافظی بکنم.
بله، من یه مطلبی رو عرض کنم که شما یادآوری کردید. امروز خانم زهره از کانادا فرهنگ من ذهنی رو با فرهنگ هوشیاری نظر، فرهنگ مولانایی مقایسه کردن و شاید اضافه کنیم به این که یکی از جنبه های فرهنگ من ذهنی تخریب و شما تخریب و که به وسیله انسان صورت میگیره در تمام جنبه های زندگی فردی و اجتماعی و طبیعی میبینید و چجوری ما اقیانوس ها رو آلوده میکنیم، آب ها رو آلوده میکنیم، آب های زیرزمینی رو بدون مطالعه میکشیم، زمین فرو میره، شکاف برمیداره و اکوسیستم رو به هم میریزیم بدون مطالعه. و شما حالا ببینید که در روابط اجتماعی و شخصی چجوری ما رابطه ها رو به این آسانی خراب میکنیم. رابطه زن و شوهر رو در نظر بگیرید که اینقدر با ارزش برای خانواده، سر هیچ پوچ میبینید که دعوا میکنند، ایجاد کدورت و رنجش میکنند. یا روابط دوستانه، دوستی میبینید 20 ساله سر یه چیز کوچولو از بین میره، من ذهنی از بین میبره و رابطه ما با بدنمون ببینید چجوری تخریب میشه، تمام رابطه ها رو به هم میریزه. رابطه بین ملت ها رو در نظر بگیر، به جای اینکه ما انسان ها به خودمون بیایم بگیم که یه تعداد محدودی روی زمین، روی زمین نه حالا یه مملکت، زندگی میکنند، هر جا که یه مسئله پیش میاد این منابع باید اختصاص داده بشه به اونها، برن کمکشون کنند بیارن رو، ولی به جای این کار ما اونا رو بیشتر بدبخت میکنیم، بیچاره میکنیم، اصلا نمیرسیم بهشون و مرتب جاهای مختلف تخریب ایجاد میکنیم. جنگ آخه هیچ دیگه آشکاره که جنگ میتونه شروع نشه و اگر شروع بشه آدم میمیره، زخمی میشه، بمب میاندازن روی ساختمان هایی که میلیون ها دلار زحمت کشیدند و خرابش میکنن. چرا؟ برای که من ذهنی عقل نداره، هوشیاری جسمی کار نمیکنه. من پیشنهاد میکنم هر کسی با دیگران کاری نداشته باشه، تمام حواسشو بذار رو خودش. یکی دیگه از جنبه های فرهنگ معنوی مولانایی این است که تمام حواس آدم روی خودشه، که من از این لحظه به بعد تصمیم گرفتم هیچ چیز رو در زندگیم تخریب نکنم، از جمله روابطمو. توجه میکنید مثلا شما که کار میکنید آقای پویا، رابطهتون با مدیرتون، فرض کن یه جای 10 سال کار میکنید، این یه پشتوانه است که مدیر اون شرکتی که درش کار میکنید به شما یه نامه بده که این آقای پویا درست کار کرده، آدم جدی هست، فلان، این رفرانس خیلی مهمه برای شما. نه اینکه مثلا 10 سال کار کنید یه دفعه دعوا کنید تمام 10 سال از بین بره. طرف بگه که من نه نمیدم این نامه رو، هرکی هم زنگ بزنه میگم اصلا من نمیدونم. خیلی فرق داره به اینکه رفرانس سازنده برای آدم بدن، چون کار خوب رو با رفرانس میشه پیدا کرد.
دقیقا
درسته. این است که دقیقا. همه ما تصمیم بگیریم که از این لحظه به بعد من پامو بر میدارم یه جایی میذارم که تخریب نکنم. اون شعر چیزو بلدین دیگه؟ نه که
اونای... زنده.
نه اونایی که جفته اون هستن با هون
گفت هر که بندگان جفته اون بر زمین آهسته رانند و هون،
آهسته می رانند و هون
هون
گفت چی گفت؟ گفت حق که گفت حق که بندگان جفته اون در زمین آهسته می رانند و هون. پس خداوند میگه، فرموده که به کسایی کمک میکنم که روی زمین با آرامی، با فضاگوشایی، با مواظبت، بدون تخریب راه میرن، نه به هر کسی که من ذهنیش هرچی ایجاب میکنه انجام میده، مخصوصا تخریب ها رو. پس شما دیگه تخریب نمیکنین درسته؟ هیچ چیزی رو؟
نه توکل خدا ایشالله. نه میخواستم این شما این پلتفرمی هم که ایجاد کرده، خب هر کسی یک بیانی داره دیگه. من میخواستم خیلی این یک دقیقه آخر اختصاص بدم به این که واقعا درک این که ما بدون همزیستی با طبیعت اطرافمون نمیتونیم به درخ جون سالم به در ببریم، و این که شاید یک نسل جون سالم به در ببره، ولی قطعا نسل انسان بدون این که به این درک همزیستی برسه نخواهد تونست جون سالم به در ببره. و اینکه تو این موضوع گم نشیم که این 4 تا درختی که اطرافمون میبینیم یا مثلا تو هر جایی که زندگی میکنیم اگر سبزه، طبیعت اینه. واقعا طبیعت این نیست، یعنی این طبیعت این هست، ولی اون حجمی از گوناگونی که ما در ذهنمون نمی گنجه، اون طبیعرینش بی نهایتی که ما هی ازش صحبت میکنیم و ما الان اونو داریم از دست میدیم، در اطرافم نمی بینیم و چشمون بسته است. خواستم این پیام برسونم و فکر میکنم که اگر به صورت مرتب گفته بشه نسل‌های آینده آگاه میشن به این تخریبی که این وقتی به قول شما وقتی به صورت ریشه آدم یاد بگیره که نه روابط رو تخریب بکنه نه هر چیز دیگر رو، یاد میگیره که با طبیعت هم با همزیستی زندگی بکنه. خیلی پرحرفی کردم، بسیار از من به آخر بخوام خدافظی کنم.
برمایید بره همین گفت
کلید
تمام شعر رو نمیخوایم بخونین. گفت پیغمبر
گفت پیغمبر
همین بیت آخر رو بخونید.
یه لحظه اگه اجازه بدید.
بله بله.
گفت پیغمبر که بعد در نه یادنه شرمنده شرمنده خدا بی کلید این در گشادن راه نیست، بی طلب نان سنت الله نیست. و مصحف و کش خونیم یا شعبازی
خلاصه نه آدم حل میشه چیز. پس پیغمبر میگه فرموده که بدون کلید این در باز نمیشه و بدون طلب هم خداوند چیزی به آدم نمیده و طلب هم یعنی که واقعا بخواد.
دقیقا
درسته. طلب اتفاقا دوستان ما طلب رو توضیح میدن. یه دفعه مثلا یکی میگه که از برنامه فرزن 903 من دیگه به طور جدی به برنامه گوش میدم، یعنی در اون لحظه طلب شده. ما 903 تا برنامه اجرا کردیم، مثلا تا حالا 100 تا برنامه اجرا کرده گوش داده طلب نداشته، ولی یک دفعه در 903 شروع میکنه به قانون جبران انجام دادن و هر کسی جبران مادی جبران قانون جبران مادی رو انجام نمیده طلب نداره. هر کسی که فکر نمیکنه که این شعرها و این آموزش ارزش در خارج گفتیم $100 ماهیانه بدیم $100 نداره، یا هر کسی که کل برنامه گوش نمیده، هر کسی که وسط برنامه پامیش میره اخبار گوش میکنه بقیهش رو میاد گوش میکنه، این آدم طلب نداره واقعا، یعنی نمیخواد. یعنی هر کسی باید بدونه که من این سبک زندگیمو میخوام عوض کنم یا نه. خودش با خودش باید تصمیم بگیره، دیگران نمیتونن کاری بکنن. مثل این که مثلا ما میخواستیم، خود منم بگم، من میخواستم هر جور شده مهندس بشم، هر جور شده در هر چقدر و بعد بهش رسیدم. خب رفتن خب به دانشکده فنی خیلی سخت بوده، اون موقع رقابتی بوده، ولی من میخواستم بدم، این طلبشو داشتم. یه دکتری واقعا زحمت میکشه تا دکتر بشه، خیلی ها اون وسط کار سال دوم سوم رها میکنن. چرا؟ زحمتش خیلی زیاده. هر کسی که طلب داشته باشه حقیقتا بخواد، زحمتش هم میکشه، پولش هم میده دیگه، دردش هم میکشه، به خودش فشار میاره، بالاخره میرسه. درسته. بی کلید این در گشادن راه نیست، بی طلب نان سنت الله نیست.
گفت پیغمبر که بر رزق ای فتا در فرو بسته است و بر در قفل هاست، جنبش و آمد شده ما اکتساب هست مفتاحی بران قفل و حجاب، بی کلید این در گشادن راه نیست، بی طلب نان سنت الله نیست.
آره جنبش و آمد شده ما و اکتساب، هر کسی طلب داشته باشه جنبش هم داره، آمد شد بالا پایین رو تحمل میکنه، هی میره میاد، هی میخواد. یعنی شما مرتب میرین نمیتونین بگیرین، برمیگردین دوباره میرین، خودش این طلبه که رها نمیکنید، به دنبالشین. امروز خانم زهره خیلی خوب توضیح دادن، شما البته خیلی خوب توضیح دادین. هر کسی بخواد داخل یک فرهنگ آلوده من ذهنی، یه فرهنگ سالم برای شخص خودش بی درد برای خانواده خودش ایجاد کنه، باید زحمت بکشه، باید وقت بذاره، باید پول بذاره. ولی مردم مجانی میخوان، هر کسی مجانی میخواد طلب نداره. نمیخواد. بهتره که یعنی نفاق داره، به زبان میخواد ولی واقعا نمیخواد. وقتی واقعا نخواهی نمیتونی برسی. عالی.
مرسی از شما.
خداحافظ.
خداحافظ. خدا.
گنج حضور. سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی، سارا هستم از آلمان، میخواستم با اجازتون پیغام رو بشترم.
بله بله، سارا خانم خوبین؟
به لطف شما خوبم، ممنونم.
بله، بفرمایید.
با اجازتون. آبگیری را نسازم من سکن، سه چراغ از داستان سه ماهی و پند دادن مرغ به خواجه را به اشتراک میگذارم. این قسمت از مثنوی در برنامه 915 تفسیر شد. مولانا در دفتر چهارم مثنوی از بیت 2202 داستانی را با تابلوی سه ماهی طرح می کند که در یک آبگیر زندگی می کنند و با خبر می شوند که صیادان به قصد شکار ماهیان به آن آبگیر می آیند. ماهی عاقل بدون وقفه عزم سفر به دریا را می کند. ماهی نیمه عاقل در آبگیر تأخیر می کند و وقتی صیادان می رسند تلخ کام می شود. ولی سرانجام او هم موفق می شود که نجات پیدا کند و از آبگیر خارج شود. ولی ماهی بیعقل در آبگیر می ماند. او شکار می شود و در ماهیتابه سرخش می کنند. او در حال درد و رنجی که در ماهیتابه می کشد می گوید اگر این بار نجات پیدا کنم دیگر هیچ وقت آبگیر را وطن خود نمی کنم و به آب بی حد دریا می روم. چراغ اول سوختن در ماهیتابه و دیدن آبگیر در مرکزم. ماهی بیعقل بودن خودم را دیدم. من یک آبگیر را در مرکزم وطن ساختم. چجوری این را می فهمم؟ از اینجا می فهمم که از خوب و درست بودن وضعیتها چیزی می خواهم. هزاران بار به خاطر این حالت روی تابه افتادم و سرخ شدم. یعنی درد و رنج کشیدم. دلم سوخته، رنجیدم، غمگین شدم، ترسیدم، حسادت کردم. دائم پیش آمده که توی ماهیتابه سرخ شدم ولی باز هم از این آبگیر بیرون نرفتم. این سرخ شدن خودش را در جزئی ترین امور زندگی روزانه نشان داده، در اتفاقات خیلی بزرگ تا خیلی کوچک. این هفته خانه یکی از بستگانم بودم. از شب قبل خوشحال بودم که فردا می‌خواهم با آن عزیز صبحانه بخورم. صبح که بیدار شدم و مشغول آماده شدن بودم، متوجه شدم که آن عزیز منتظر من نشده و تنهایی شروع به خوردن صبحانه کرده. رنجیدم. گفتم ای منتظر من نمیشی؟ بعد متوجه شدم که این تازه سطح یک سری رنجش‌های شرطی شده است. سرخ شدن خودم در تابه را دیدم. وطن در آبگیر را دیدم. از جهان بیرون از وضعیت ها زندگی خواستن را دیدم و موارد بزرگتر از این هزاران بار پیش آمده. هزاران هزار بار در ماهیتابه سرخ شدم. واقعا خدا چه صبری داره. قبله کردم من همه عمر از حول آن خیالاتی که گم شد در عجل. مثنوی دفتر ششم بیت 1453. من نسازم جز به دریایی وطن، آبگیری را نسازم من سکن. آب بی حد جویم و آمن شوم، تا ابد در امن و صحت می روم. مثنوی دفتر چهارم بیت 2285. فرق بین آب بی حد جویم و ماندن در آبگیر را احساس می کنم. ولی ماندن در آبگیر چرا پیش می آید؟ جواب را در داستان پند دادن مرغ به خواجه پیدا می کنم. چراغ دوم پند مولانا را چجوری گوش می دی؟ مرغ سه تا پند به خواجه می دهد. اولین پند این است که محالی را ز کس باور مکن. محال یعنی یک چیز غیر ممکن. غیر ممکن را باور نکن. و اون محال چیه؟ اینکه امید نیکبختی گرفتن از وضعیت بیرونی که ذهن من تجسم میکنه، مثل صبحانه خوردن با یک عزیز، محال، غیر ممکن است. محال است که تو گدا و نیازمند یک وضعیت تجسمی باشی و آن وضعیت به تو وفا کند. این محال است که تو وابسته به کوچکترین چیزی از این جهان باشی و بتوانی نیکبخت شوی. محالی را ز کس باور مکن. ز کس باور مکن اشاره می کند به یک نیروی جاذبه که می خواهد به ما بباوراند که می توانیم به جهان وابسته باشیم. این نیروی جاذبه جمع و ذهن خودم است. اکثریت انسان ها در هوشیاری جسمی توقف کردند و کاملا به جهان، به نقش ها وابسته شدند. برای همین مولانا ابیات مشورت را می آورد. گفت با اینها ندارم مشورت که یقین سستم کنند از مقدرت. مهرزاد و بوم بر جانشان تند، کاهلی و جهلشان بر من زند. مشورت را زنده ای باید نکو، که تو را زنده کند، وان زنده کو. مثنوی دفتر چهارم بیت 22:07. سوی دریا عزم کن، زین آبگیر، بحر جو و ترک این گرداب گیر. مثنوی دفتر چهارم بیت 22:34. پس هر وقت نقشی گفت من زندگی دارم، میگویم این محال است. نقش نمیتواند زندگی داشته باشد. به عنوان انسان نیکبختی حق من است، ولی برای نیکبختی جهان را لازم ندارم. آقای شهبازی، من 5 دقیقه‌م تموم شد، ادامه‌اش رو انشالله بعد.
نه، ادامه بده سارا خانم، خیلی جالبه این صحبت شما. آفرین.
خواهی از دوستان ادامه‌شم.
چقدرم روان و خوب میخونید این شعرهای مثنوی رو. آفرین. آفرین.
از لطف شما هست همش.
اختیار داریم. بفرمایید.
بند دوم مون است که بر گذشته غم مخور. ولی گذشته چیست؟ گذشته هر چیزی است که در خاطره ذهن ما قرار گرفته. هر فکری که یک بار آن را دیده ایم و می شناسیم. فکر یک ثانیه پیش گذشته است. هر تصویری که از خودمان و از همه انسانهایی که می شناسیم و کلن از جهان هستی ساختیم گذشته است. زندگی این لحظه آفرینندگی جدید دارد. ما و جهان دائما نو می شویم. این لحظه ادامه گذشته نیست، بلکه فضای آفریدگاری نوی زندگی است. پس رها کردن گذشته ما را به عدم، به آفریدگاری، به زندگی وصل می کند. این پند می تواند بنیاد هوشیاری جسمی را ویران کند. مولانا مور همچنین می گوید پند رایگان نیست، باید عمل کنی. شنیدن با گوش ذهنی کافی نیست. مولانا 2 پند تکان دهنده که می تواند من ذهنی را از میان بردارد به ما می دهد، ولی در این حال یک نقطه لغزش بزرگ را نشان می دهد. نقطه لغزش این است که خواجه 2 پند را فقط با ذهنش می فهمد و در ذهن می ماند. او در اولین امتحان از رفتار شرطی شده استفاده می کند. پس در من یک باشنده ای است که مثل خواجه به حرفهای مولانا گوش می دهد، ولی باز هم در آبگیر زندگی می کند و در ماهیتاب سرخ می شود. مولانا هشدار می دهد که باید بسیار مراقب باشیم که مثل خواجه عمل نکنیم. لازمه شنیدن پند سوم هم عمل کردن به 2 پند اول است. آن پند را زندگی در فضای گشوده شده بیواسطه و لحظه به لحظه به گوش زندگی می گوید. چیز دیگر ماند اما گفتنش، با تو روح القدس گوید بی منش. نی تو گویی هم به گوش خیشتن، نی من و نی غیر من، ای هم تو من. مثنوی دفتر سوم بیت 1298. مرغ هوشیاری هر لحظه می آید به ما پند بدهد. اگر اطراف دید هوشیاری جسمی فضا باز کنیم، اگر با صبر، شکر و پرهیز در فضای بین فکرها بمانیم، می توانیم پند را بگیریم و بیدار شویم. چراغ سوم، دست کم نگرفتن ماهی نیمه عاقل و یاد گرفتن از او. ماهی نیمه عاقل نماد انسانی است که به پندهای مرغ عمل می کند. او به حضور زنده می شود، مرکزش عدم می شود و از ذهن بیرون می آید. ماهی نیمه عاقل بعد از مقداری تأخیر بالاخره مطمئن می شود که نجات پیدا کردن در آبگیر محال است. پس عزم راه می کند. برگذشته غم نمی خورد و کار بسیار مهم و کلیدی او این است که خودش را مرده می کند. مولانا تاکید می کند که او مثل یک سباح، یعنی مثل شناگر نمی رود. او شنا نمی کند، بلکه مثل یک مرده با شکم بالا بی حرکت روی آب قرار می گیرد و خود را به آب می سپارد. مثل یک خس، یعنی علفی که روی آب قرار گرفته. او از دست و پا و عقل ذهنیش استفاده نمی کند. می داند فقط خود زندگی می تواند او را به دریا ببرد. او هیچ حرکت ذهنی نباید بکند. اینکه صیاد به او توف می کند، اینکه جمع را تایید نمی کند، ماهی نیمه عاقل را نه تنها ناراحت نمی کند، بلکه او از توف کردن صیاد به رویش شاد هم می شود. پس ماهی نیمه عاقل کار بزرگی می کند و سوال این است که آیا بعد از این همه در ماهی تاب سوختن از ماهی نیمه عاقل یاد می گیرم؟ پس برارم اشکم خود بر زبر، پشت زیر و می روم بر آب بر، می روم بر وی چنان که خس رود، نی به سباهی چنان که کس رود، مرده گردم خیش بسپارم به آب، مرگ پیش از مرگ امن است از عذاب. مثنوی دفتر چهارم بیت 2269. تموم شد آقای شهبازی، معذرت میخوام که نتونستم.
سارا خانم، عالی عالی عالی، واقعا برای این جور پیغام ها ما باید شکر کنیم، نباید به همین سادگی از پیغام شما و بقیه دوستانمون بگذاریم. این پیغام شما خیلی عالی بود، بارها و بارها باید گوش کرد، این شعرها رو پیدا کرد و خوند. البته این شعرها رو ما می نویسیم در برنامه و طبق صحبتی که شده و اطلاع شما رسوندیم، آقای زارعپور و گروهشون دوباره صحبت‌های همه دوستان رو کاغذ میارن با شعرها. ما هم زمیمه برنامه در وبسایت ما میکنیم، زمیمه برنامه در تلگرام میکنیم و این من فکر میکنم که هزاران سال ما همچون پیغام‌های رو نشنیدیم. اینا یه چیزای تازه است و یه لطفیست که خداوند به فارسی زبانان میکنه. این جور پیغام دادن که واقعا اسانس مطلب مولانای بزرگ رو بیارم بیرون به این صراحت و به این آشکاری، به این سادگی در اختیار ما بذارن که بتونیم یاد بگیریم، بی نظیره. ممنونم سارا خانم، عالی عالی.
ممنون از شما و لطف گروه آقای زارعپور و همه دوستان. خیلی ممنونم آقای شهبازی.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام عرض میکنم جناب آقای شهبازی.
بله بله، سلام علیکم.
از زاهدان مزاحمتون.
بله بله، شناختم. خوبین شما؟
قربان شما، به لطف شما این برنامه پاک. خوب عالی.
لطف دارین، خواهش میکنم. خیلی خوشحالیم چیز زنگ زدیم. بفرمایید.
همچنین با اجازتون چند بیت از مثنوی هست جناب آقای شهبازی. دفتر ششم بیت 496. چون نباشد قوتی پرهیز به، در فرار لایتاق آسان بجه. فرمودید انسان طاقت آوردن چیزی به مرکزش و همه هویت شدن با آن را ندارد. بنابراین وقتی دیدی چیزی میخواهد به مرکزتان بیاید و من ذهنی شما را به اشوازی با تصویر ذهنی آن دعوت میکند، از آن فرار کنید که معمولا به خاطر شرطی شدگی ها و عادت به این کار و آن میچسبیم و زندگی آن را نشانه میگیرد و میزند و ما تخت میشویم و از روی حرص و هوای من ذهنی به دنبال رفو کردن و جایگزین کردن آن هستیم. که در بیت 1407 از دفتر پنجم از داستان خاتون و کنیزک حضرت مولانا میفرمایند: دانه کمتر خور، مکن چندین رفو، چون کلو خواندی بخوان را تصرفو. میفرماید هم هویت نشو و زمین اگر همانیدگیت را زندگی نشانی گرفت و زد که میزند رفو و جایگزین نکن. که از آیه قرآن استفاده میکند، آیه 31 سوره اعراف: ای آدمی زادگان، به هنگام نماز در هر عبادتگاهی جامعه های خود را بپوشید و بخورید و بیاشامید، ولی اسراف مکنید. که خدا اسرافکاران را دوست نمی دارد، که این زینت و لباس حضور که می پوشیم همین عامل متعادل کننده و موازن کننده است. و در ادامه می فرماید بدون این که هم هویت بشوید، یعنی حرص آن را داشته باشید، می توانید از آن به نحو احسن استفاده کنید و به دام نیفتید. بیت 1408 دفتر پنجم: تا خوری دانه نیفتی تو به دام، این کند علم و قناعت و سلام. یا به عبارت دیگر سید نعمت کن به دام شکرشا، یا این که تو فضا را باز کن نعمت خودش تو را سید می کند. که این دو بیت ما را می برد و ابیات آقای صادق دوست عزیزمان از ایلان: گفت مفتی ضرورت هم توی، بی ضرورت گر خوری مجرم شدی، و ضرورت هست تن پرهیز به، گر خوری باری زمان آن بده. این که ضرورت دارد یا نه و اگر دارد چه اندازه را، فضای درون، فضای باز درون که هم ترازو دارد هم آینه تشخیص می دهد. ولی تا زمانی که فضا باز نشده می توانیم از عقل منطقی و قانون اساسی که در داستان خاتون و کنیزک با آن تاکید شده بود استفاده کنیم، که قطعا قانون اساسی را با توجه به ابیات مولانا و قوانین زندگی نوشتیم و توازنی که از هر چیز چقدر استفاده کنیم از هوشیاری و حضور به دست می آید و ماده اصلی آن پرهیز است. و در بیت 2260 از دفتر سوم داستان دروغی داریم: جز به اندازه ضرورت زین مگیر، تا نگردد غالب و بر تو امیر. می فرماید مواظب باشید اسیر حرص و هوای روانشناختی و غیر ضروری من ذهنی نشدید، که اگر بیش از حد ضرورت به دنبال استفاده از چیزهای این دنیایی باشید، رئیس و فرمانده شما می شوند و اختیار و توان پرهیز را از شما می گیرند. یا به عبارت دیگر دنیا فریب و عشقی بیش نیست، فقط به اندازه ضرورت از مواهب و نعمتهای آن استفاده کنید. اختیار آن را نیکو باشد که او مالک خود باشد اندر اتقو، یعنی اختیار را به دست حس و هوای مدنی و همانی دیگه ها ندهید. آقای شهبازی این میتونه همینجا تمام بشه؟ یکی دو بیت دیگه هست؟
بله بله بفرمایید یکی دو بیت دیگه.
دفتر پنجم بیت 2708: نخوری را گفت حق لا توصفو، نور خوردن را نگفت از اکتفو. می فرماید رفتن به سوی مواهب و امکانات این دنیایی حد و اندازه دارد، ولی رفتن به سوی کمالات معنوی حدی ندارد. به عبارت دیگر نیروی زندگی را در همانیدگی ها اسراف نکنید و هدر ندهید و به خودتان زیان نرسانید، و تا جایی که میتوانید فضا گشایی کنید و از قوت اصلی بشر که نور خداست استفاده کنید و آن را پخش کنید. یا به عبارت دیگر عشق‌بازی با همان دیگه ها ممنوع و عشق‌بازی با زندگی و مرکز عدم حدی ندارد. نبود از مرغ جان را اون مسار دیگر. کلمه اسراف میتواند اشاره هم باشد به این که بشر در استفاده از امکانات که طبیعت در اختیارش گذاشته اسراف میکنند. و حتی ما میتونیم این الان یادم اومد میتونیم این ابیات حضرت مولانا هم اسراف کنیم، در حقیقت ازشون استفاده درست نکنیم. و از آنجا که آفت بسیار بزرگ و خطرناک حرص و هوا و خواستن به ضروری و روانشناختی من ذهنیست که از هر وضعیت و اتفاق این لحظه چیزی می خواهد، مولانا در بیتی از غزل 402 می فرماید: از هوای خیش ترسو، از حوادث تو مترس، که این هوا از سحر و علت صد چو چاه بابل است. حضرت مولانا ضمن این که تلویحا می فرماید اتفاقات و وضعیت ها اصلا مهم و جدی نیستن، از اونها نترسید. تأکید می فرماید که از عشوه و فریب و تنازی من ذهنی بترسید، که به دنبال این است که شما را جذب حس و هوا یا همان خواسته های غیر ضروری بکنند. و ضمناً در برنامه 909 شما فرمودید ذهن زمانی به ما سلطه پیدا میکند که خواسته‌های غیر ضروری داشته باشیم. پس من ذهنی با نخواستن خلع صلاح میشود. در راه حلی که مولانا میگه پرهیز از هم‌هویت شدن و به دنبال آن خواستن هرچی بیشتر بهتر من ذهنی است. که من فقط یه بیت رو میخونم، بقیهش رو دیگه نمیخونم. دفتر اول 37 شهوت ناری براندن کم نشد، او بماندن کم شود دی هیچ بود. راحل و مولانا نخواستن یا قطع همانیدگی و اشتبازی نکردن با خیال آن و بی اعتنایی کردن با آن مطرح میفرماید. بعدی عبیات رو دیگه وقت میگه.
خیلی خوب، پس یه لطف کنید اون بیت رو دوباره بخونید. تا خوری دانه، اگه آسون پیدا کردنش، تا خوری دانه نیفتی تو به دام. اون خیلی جالبه که یه بار دیگه مش بشنوم بیننده.
ارزم به حضورتون دفتر پنجم بیت 14 هست. تا خوری دانه نیفتی تو به دام، این کند علم و قناعت و سلام.
علم و قناعت و سلام، بله. خیلی زیبا، ممنونم، زحمت کشیدید.
لطف دارید آقای شهبازی. ببخشید من اینقدر از روی خط نیامده بودم که امشب خیلی هم سنگین به هم توفق دادم. ببخشید.
عالی 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 بیان کردین، خدا حافظ. عالی بود.
حتی شلوغ شد آقای شهبازی. شلوغ شد، خدا رو شکر. خیلی شلوغ شده، خدا رو شکر.
خدا حافظ.
ما نمیتونیم. قربان شما.
بفرمایید.
سلام عرض کردم.
سلام علیکم.
باقر هستم از دارست است.
بله آقای باقر، خوبی شما؟
به لطف شما دوستان. بالاخره طلب اون بود که شاید بالاتر از 100 بار گرفتم از دوید قبل از دواز اتالا.
ببخشید واقعا. بله
ممنون از دوستان و پیامهای خوبشون، خیلی استفاده میکنه آقا. از شما هم
چیزی
بزن فرمان بخونم.
بله بله، خواهش میکنم.
اقرار میکنم که بیشتر عمرم رو در حرص و انباشتن هم هویت شدگی با هرچه بیشتر و بهتر و به اصطلاح با هرچه بیشتر و بهتر و شهرت تلف کردم. و چون اکثرا در حال مقایسه خود با دیگران بودم، دچار پندار کمال میشدم و تلاش میکنم که برتر در بیام. هر چه زندگی به من لطف و کمک میکرد، چون صبر و شکر و تقوا در کارم نبود، من ذهنی همه عنایت‌ها را مصادره میکرد و برای به دنبال خود میکشید و سعی فقط در کنترل اطرافیان داشتم و دنبال مقایسه و پیروزی بودم. هر چه من دست کاهلی بی شکر و صبر، او همی داند که گیرد پای جبر. هر چه جبر آورد خود رنجور کرد، تا همان رنجوریش در گور کرد. 10:68 دفتر اول. سوار اصلی بودم که وقتی از چنار دیواری عبور میکرد و سایهش به دیوار میافتاد، اصلا خیال میکرد اسب دیگریست. به همین خاطر خورناس میکشید و سعی میکرد از اون جلو بزند و چون هرچه تون میرفت میدید هنوز از سایهش جلو نیفتاده، باز هم به سرعتش اضافه میکرد تا حدی که اگر این جریان ادامه پیدا میکرد مرا به کشتن میداد. اما به کمک مولانا و آقای شهبازی دیوار تمام شد، سایه‌اش از بین رفت و دیگه مسابقه‌ای و کسی ندارم. در این دنیا وقتی به دیگران نگاه میکنیم، من ذهنی میخواهد همه جلو بزنند و اگر نتوانیم به کمک زندگی از چشم و همچشم با دیگران بازش داریم، ما را به نابودی میچشاند. قبله کردم من همه عمر از حول اون خیالاتی که گم شد در عجل 1453 دفتر ششم. با من ذهنی خیال میکردم که هر چه دارایی ها و ارتباطاتم بیشتر بشه، من ثروتمندتر و بی نیازتر میشم. با دردهایی که چشیدم، نه سلامتی موند نه آسایش و آرامش، همه هوا و هوس بود. خلق در زندان نشسته از هواست، مرغ را پرها ببسته از هواست، ماهی اندر تابه گرم از هواست، چارمیخ و هیبت دار از هواست. 34-94 دفتر ششم. دنبال منهای ذهنی قوی تر بودن و خلاصه دلالی و خرید و فروش و با همین معاشرت ها خانواده را هم بدادت کردم. تازه فهمیدم در کارم نفاق و کار افزایی بوده و نتیجتا در اطراف خودم سودزنهای فراوانی ساختم. هر اون باشد چون دعوت کنند تو نگویی مست و خواهان منند. دعوت ایشان سفیر مهدان که کند سیاد در مکمن نهان. 233 دفتر سفر با مولانا برنامه جلد حضور و توضیحات خردمندانه آقای شهبازی به این در رستن که ثروت و بینیازی از در شناخت ارزش خود و گرفتن عقل و سمیت و ادراک قدرت از مرکز عدم است. همون ماهی نادان بودم که سید همانیدگی ها شدم. انشاءالله که تا خیلی دیر نشده به ماهی نیماغر تبدیل بشم. اختیار اون رو نکو باشد که او مالک خود باشدن در ابتقو 640 دفتر 5. من اطرافم شلوغ نبه ها فرزندان عروس ها دامادا و ماشالله فراونند. دیدم عصبانی که میشدم کارها را خرابتر میشد و گاهن مجبور مذهت خواهی هم میشدم. از برنامه یاد گرفتم فقط صبر و پرهیز و فضاگشایی کار میکنه. یک مداد رو از بر میدارم و هر چه انگام عصبانیت میخواهم بگویم رو روی کاغذ مینویسم. بعدا که عصبانیتم تمام شد و آرام شدم کاغذ رو نگاه میکنم، میبینم چقدر خشم و نفرت من بیهوده بوده و ضررش یک مداد کاغذ بوده و حداقل دیگه نه بغض و پشیمانی رو نه معذرت خواهی باید بکنم و باز شکر میکنم. کرده اق ناموس را صد من حدید چه بسا بسته به بند ناپدید. 332 چهل دفتر اول تمام شد آقای شهبازی.
خیلی زیبا، خیلی مفید، آفرین.
لطف کنی شما
واقعا، خیلی بیدار کننده. آفرین،
سلامت بشین. ممنون، از شما یاد میگیریم آقای شهبازی.
اختیار داریم. تجربه انسانهای مثل شما بسیار بسیار با ارزشه، بسیار بیدار کننده است. ما باید واقعا به حرفهای کسایی که تجربه دارن، تجربه عملی در زندگی دارن و میان اینجا حرف میزنن باید گوش بدیم. اونا تجربه این جهانی رو دارند و جوانان اگر گوش کنند شاید دیگه اشتباهاتی رو که به اصطلاح گذشتگان کردند یا همین خردمندان الان دارن صحبت میکنن مثل شما، دیگه اونا اشتباه رو نکنند و خوشبختانه گوش میکنند. امروز با خانم نسترن صحبت میکردیم که میگفت 21 سالشونه. بله، میگه اون نافرمانی و سرکشی و اینکه میدونم شما نمیفهمین فقط من میفهمم، اون درشون از بین رفته. اونهایی که به طور جدی برنامه رو گوش میکنن از تجربیات انسانهای مثل شما هم میتونن به اصطلاح فیض ببرند و زندگیشون رو درست کنن. عالی، ممنون.
ممنون از محبتشون.
بس خداحافظی
میکنم. خداحافظ.
بفرمایید.
سلام.
بله سلام علیکم.
از کانادا خدمت رو تماس میگیرم.
بله بله، خوبی شما؟
قربونتون برم، من خیلی خوبم، شما که عالی هستین الحمدلله. شوز معلم و خدمت رو تبریک میگم.
خیلی ممنونم که ما اگر معلم باشیم، ولی باید برم فکر کنم ببینم میتونم معلم باشم. اگه معلم باشیم و معلم اختیار دارین، لطف دارین. نه، معلمی هم مقام بالاییست که ای شما بینندگان لطف میکنن به من این نقشه ها رو میدن که انشالله شایستهش باشم. بله بفرمایید.
سالتون بشم. یه دعوته با داستان مرغ پندگو، یه داستان اینه، یه متن نوشتم.
بله بله بفرمایید.
اسم داستان از مرغ خیش. در داستان سه ماهی در دفتر چهارم، پس از آن که ماهی عاقل از آبگیر به بحر نور کوچ می کند، ماهی نیم عاقل حضور صیادان را حس می کند، خطر جدی بودن گرفته شدن و خورده شدن توسط صیادان. حسرت می خورد که کاش همانند ماهی عاقل سریع‌تر عمل می کرد و بار خود را می بست و می رفت. در مابین این داستان مولانا داستان مرغی پندگو را می آورد که در دستان صیادی اسیر است. نکاتی که از این داستان شیرین 21 بیتی که از بیت 2245 دفتر 4 شروع می شود را به صورت خلاصه بیان می دارم. مولانا از تیتر داستان می فرمایند که مرغ وصیت می کند که برگذشته پشیمان نباید شد و در لحظه می باید تدارک اندیشید. حال تدارک چی خواهد فرمود؟ عناصر داستان‌های مثنوی همگی جنبه‌ای از وجود انسان هستند، فرمی از هوشیاری کل، زندگی، خدا که به صورت انسان متجلی شده است. مرغ وصیت میکند، یعنی همان گونه که ماهی عاقل راه خود را گرفت و رفت، ماهی نیم‌عاقل از او دست میگیرد و وقت را تلف نمیکند که توی سر خود بزند، بلکه دست به کار میشود. ماهی عاقل با تمرکز بر روی خود همانند مرغ وصیت کرد، نه نصیحت. فقط و فقط تمرکز بر خود داشت و حتی مشورت نیز نکرد. مرغ هوشیاری ما در دستان آن یکی است که اسیر است، همان آن یکی توهمی، همان من ذهنی که در همین لحظه هوشیاری ایزدی را به جای خرج در رهایی از دانستگی صرف مسئله سازی و دشمنبینی و مسئله بینی می کند. ما بالقوه خواجهی بلند مرتبه و بزرگواریم، اشرف مخلوقاتی که خود را به دست خود به اصل و سافلین تنزل داده ایم. خواجه همان انسانی است که هرگز مرغ هوشیاری زندگی ابدی این لحظه را نمیتواند بخورد. این کاری محال است. بارها و بارها از گاوهای همانیدگی تغذیه کرده و از نیش اتفاقات دوشیده تا به زندگی برسد، ولی با این کار فقط شطور حضور خود را قربانی کرده است. همان حضوری که مانند شطور شکل و شمایل مشخصی ندارد که به توصیف درآید. باید انگشتان را باز کنیم که هوشیاری از روزن فضای گشوده شده بجهد تا کمی پند گیریم. آن وقت قوه تمییز را میشناسیم، همانی که ابلهی را از زیرکی میشناسد. فرق عقل جزئی را با عقل جزئی را با عقل کل تشخیص میدهد. کمی که به خود بیاییم می فهمیم که این جهان گذراست و هر چه از آن شاد گشته ای مانند باد از دست ما می رود. پس زندگی خواستن از این جهان امری محال است. از زندگی گرفتن از این جهان که دست بر می داریم، بر مرز لایه ذهن قدم بر می داریم. هوشیاری اکنون هوشیاری جسمی را کاملا شناخته و اکنون فهمیده که در این ذهن اسیر است. حال نباید حسرت بخورد که چرا تا الان اسیر و در توهم بوده. اکنون وقت عمل است. از پریشانی و پشیمانی چاره خواستن امری محال است. باید از این دو رها شد تا بر شاخ درخت زندگی بنشینیم. می‌فهمیم که اگر میوه‌های گوناگون این درخت هستیم، در ریشه به هم وصلیم و تغذیه ما همان زندگی ابدی است. ما جمله خواجه تاش هستیم، یعنی یک سرور داریم و آن هم خداست. می فهمیم که در این جسم، در این هوشیاری جسمی، در این حباب ذهنی یک بی‌نهایتی نهفته است. همان بی‌نهایتی که مولانا در ادب است که چگونه در محدودیتی می گنجد. این در رو گوهر حضور و امتداد خدا بودن ماست که بخت و اقبال تمامی کائنات و باشندگان عالم است. تا الان این در رو گوهر را خرج همانیدگی ها و چیزهای این دنیایی می کردیم و هدر می دادیم. اینجاست که حیرانی سراغ ما می آید. وقت زاده شدن ما از زهدان ذهن است. در قلقله میفتیم و اینجاست که نباید بترسیم. اختیار را در دست موقع هوشیاری میدهیم تا ما را به پرواز درآورد. باید بگذاریم که همه وجود توهمی ما را بسوزاند. حتی اگر همان موقع ما را امتحان کند و بخواهد ببیند باز میخواهیم برگردیم یا نه. باید موقع بپرد و این جسم را رها کند، این لانه موقتی را. نباید گمراه شویم و اندازه‌گیری ذهنی کنیم که چنین گشت و چنان گشت. هرگز راست نیاید. این همان امر محال است. نباید با ذهن حضور را بسنجیم و یک خدای ذهنی بسازیم و دنبال پند ذهنی باشیم. باید حرف زدن را بگذاریم کنار و عمل کنیم. دست به کار و خدمت شویم که مزد پند آن جهان، آن جهانی آن است جان برادر که کار کرد. اینجاست که میفهمیم که پند زندگی برای کسی است که نسبت به این جهان احمق شود و نسبت به عقل کل عاقل. کسی که عقل من ذهنی خود را به کار میبرد در اصل بسیار جاهل است که در خواب ذهن فرو رفته. مانند ماهی عاقل میدانیم که نباید نه به پندهای من ذهنی گوش فرا دهیم نه به آنها پند دهیم. باید فقط و فقط روی خود کار کنیم تا آینه دیگران شویم. اگر هم میخواهیم دیگران پیشرفت کنند، پیشرفت را در عمل کردن خودمان در جهان و خدمتمان ثابت کنیم. شاید که توصیه بگیرند، همان توصیه به حق، راستی و صبر، نه خرافات و پریشانی و پشیمانی. مرغ خیشی، صید خیشی، دام خیش، صدر خیشی، فرش خیشی، وام خیش. مصنوی دفتر چهارم بیت 807. ببخشید یکم طولانی شد، ممنون از
خیلی زیبا عالی آقای نیما، ممنونم.
ممنونم.
عالی. خدا حافظ.
خدا نگهدار. خدا حافظ شما.
بفرمایید.
سلام استاد، فرزانه هستم.
بله فرزانه خانم، خوبی شما؟
خیلی خوب، ممنون.
جانم بفرمایید.
هر زمان که در ذهن از یک جایگاه به جایگاه دیگر می‌پریم، با این عمل تنها دچار درد می‌شویم و در نادانی به سر می‌بریم. من ذهنی جهول خوابناک و ظلوم است و اصلا پذیرای فضاگشایی نیست. جناب مولانا در دفتر چهارم بیت 2264 دارند که پند گفتن با جهول خوابناک تخم افکندن بود در شور خاک. حال هرچه که به این من ذهنی پند بدهم و یا اسرار خداگونه را برایش آشکار کنم، انگار که نه انگار، و از کار خودش را می کند و به داناییش اضافه می کند. در داستان آموق و پندادن به خواجه در دفتر چهارم از ابیات 2245 تا 2265 جناب مولانا دو پنده این که یک جز فضاگشایی کردن محال است که از دست من ذهنی رها شویم و به طور حد تنها مرکز عدم است که دل انسان را روشن می کند و دو برگذشته غم مخور و تنها در این لحظه بمان را به ما می آموزند. ولی حالا آیا این دو پند را عمل کردیم و یا با بدعهدی باز هم در نادانی من ذهنی مانده ایم و باز هم به دنبال چیزی هستیم؟ من هنوز فضا را برای رنجش از دوستانم باز نکردم و غم و حسرت آن گذشته‌ای که رنجیدم را من ذهنی نمی‌گذارد زندگی صرف کند و هر بار بالا می آید. و حالا آیا پند سوم را می خواهم؟ با توجه به این همه آموزش، یا آنها را در باطن نفهمیدم که عمل شود و یا کر هستم. وقتی در این حالت قرار گرفتم گفتم تو که هنوز این مورد را حل نکرده ای، تو دیگر با استاد شهبازی برای برنامه های تلفنی تماس نگیر، چه فایده ای دارد زنگ بزنی که چه بگویی؟ با توجه به آموزش های جناب مولانا این مشخص بود که سرزنش، ناامیدی یا پندار کمال و اینستی من ذهنی برای ماندگاریش بالا آمده است. حال بازم در این داستان و برنامه 915 راه حل و اندیشه وقت کردن در مقابلم گذاشته شده است. ولی باز هم همون سوال، آیا به دنبال چیز دیگری هستم و آن را من ذهنی رد می کند یا نه شیرانه به من ذهنی حمله می کنم؟ حال پند سوم را آن صیاد می خواهد. در من ذهنی تصور می کنیم با یک عملهایی که انجام داده ایم دیگر یک زمانی شده که باید تبدیل شویم، در حالی که این فقط فکر من ذهنی است که دارد حضور را به دنبالش می گردد و یا اندازه می گیرد. و در واقع این فکر از عدم هزینه دادن با انسان ها می آید. وقتی که من به دنبال تبدیل شدن و یا پند سوم می گردم، یعنی حاضر نیستم فضاگشایی کنم یا درد آگاهانه بکشم تا مرکزم عدم شود و در واقع با به دنبال تبدیل بودن می خواهم دردهایم تمام شوند، بلکه هزینه پند سوم مردن کامل به من ذهنی است. مولانا در این داستان به من آموخت که دیگر چه می خواهی؟ آیا به این دو پند عمل کردی؟ و یا با ناخالصی در فضاگشایی در مقابل خدا حیله‌گری می کنی؟ غیر مردن هیچ سرهنگی دگر در نگیرد با خدایی هیله‌گر. یک عنایت به صد گون اجتهاد، جهل را خوف است از صد گون فساد. زندگی دفتر ششم، بیت 38، 38، دفتر 39. زندگی هر لحظه در حال پاک کردن هر گونه آلودگی از مرکز بشر است و این آموزش را با طرح‌های مختلف غذا به ما نشان می‌دهد. زندگی می‌گوید فرشته ای کنم از پاک با دو صد پر و بال که در تو هیچ نماند کدورت بشری. غذا که تیر حوادث به تو همی انداخت تو را کند به عنایت از آن سپس سپری. غزل 356 تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین.
ممنون.
خب کسی دیگه هم هست یا؟
من از دو
کسی دیگه. خیلی خوب، عالی عالی. خدا حافظ.
خدا حافظ.
بفرمایید.
بله سلام آقای شهبازی.
بله سلام علیکم.
من یلدا هستم از تهران خدمتتون تماس میگیرم.
بله بله خوبین شما؟
ممنون خیلی. شما خوب هستید؟
منم خوبم بله الحمدلله.
خدا بشکر.
بفرمایید.
با استفاده از فرمایشات شما و دوستانی مثل پریسا خانم یه متنی درباره قبل نوشتم که با اجازتون به اشتراک بذارم.
بفرمایید.
قبل زیدی چاره آن قبل کن زان که سرها جمله می روید زبون. دفتر سوم بیت 362. این بیت می گوید تا زبانی که قبل را نبینی نمی توانی چاره آن را بکنی. شاید علت این که بیشتر انسان ها در قبض و درد میمانند همین عدم شناسایی است. پس قدم اول برگشت به حالت بست این است که شناسایی کنیم من الان درد دارم. سمنزار رضا آشفته شده است و من دچار قبض شدم. حالا ما چرا دچار قبض میشویم؟ چون چیزی میخواهیم. من ذهنی با خواستن زنده است. هر خشمی، هر رنجشی، هر دردی، هر میدانم و قضاوتی برای خواستن چیزی. اگر ما به این زنده می شدیم که ذات ما از جنس خداست، بی نظیر است و بی نیاز است، خدا برای ما کافی، کل غرض، یعنی هر چه که ما نیاز داریم از طرف زندگی تامین می شود و هیچ نیازی به ذهن و عقل ناقص و تخریبگرش نیست، این موتور خواستن من ذهنی از کار می افتاد. پس قبل نشان می دهد که هنوز همانیدگی داریم. مرکزمان خالی نشده است و نمی خواهیم بگذاریم زندگی پارک ذهنی ما را به هم بزند. پس مجاهد را زمانی بست دل، یک زمانی قبض و درد و قش و قل. دفتر دوم بیت 2961. خدا یک لحظه مرکز ما را باز می کند تا اصل ما را به ما نشان بدهد، تا ما مزه مرکز عدم را بکشیم. یک لحظه ما را دوچار قبض می کند تا ببینیم اولا چقدر کیفیت این دوتا با هم فرق دارد. ثانیاً ببینیم که هنوز کار تمام نشده و اگر ما مجاهد مسیر حضور هستیم نباید فکر کنیم به حضور رسیدیم و تمام شد. همه سرها از ریشه می رویند. پس اگر قبض آمده و سمنزار رضا آشفته شده یعنی مرکز ما همانیده است و ما داریم با مرکز همانیده فکر را عمل می کنیم که خطاست. پس بداند که خطایی رفته است که سمنزار رضا آشفته است. دفتر چهارم بیت 1763. پس چاره قبض کن یعنی ببین به زمان رفتی و با ابزارهای من ذهنی کار کردی. سریع عذرخواهی کن و به این لحظه ابدی برگرد. چون که بیخ بد بود زودش بزن تا نروید زش خاری در چمن. دفتر سوم بیت 361. در این سمنزار رضا، در این باغ عدم، من ذهنی زشت پر از درد و میدانم هیچ جایی ندارد. سری باید این درخت خار را کند. اما این سری کندن به معنی عجله با ذهنی. این درخت را باید تکه تکه با شناسایی از جا کند. هر حسادت، هر خشم، هر تکبر، هر ناموس و کلن هر کیفیت من ذهنی که شناسایی و انداخته می شود، این درخت خار کوچک و کوچکتر می شود. پس اگر ما کامل نیستیم و کلی ایراد داریم، این قبض می تواند خیلی برای ما مفید باشد. به شرط اینکه بپذیریم این قبض صلاح ما. از جهان غیبش آمده که یک همانیدگی، یک درد، یک میدانم یا یک الگوی شرطی شده ذهنی را به ما نشان بدهد و به ما میگوید به سوهای این جهانی نرو، بلکه به سوی خدا بازگرد، چون که قبضی آیدت ای راه رو، آن صلاح توست، آتش دل مشو، چون که قبض آید تو در وی بس بی، تازه باش و چین میفکر در جبی. دفتر سوم بیت 37-34 و 37-39. بدانیم این قبض در طرف زندگی و از طریق قانون قضا آمده و هیچ سبب ذهنی و این جهانی ندارد. هیچ کس و هیچ چیز مقصر نیست. کمترین سبب سازی ذهنی، کمترین من میدانم و کمترین ستیزه ما را در قبض نگه میدارد. همچنین برای استفاده از قبض باید فضاگشایی کنیم و با قبض ستیزه نکنیم. لازمه فضاگشایی طلب است. اینکه بخواهیم در سمنگار رضا ببانیم و در خارزار درد و قبض نباشیم. اینکه بدانیم تنها انتخاب ما در این لحظه فضاگشایی است و ما هیچ ابزار دیگری اصلا نداریم. حالا اگر به واسطه قبض نمیتوانیم ببینیم که نیاز ما و تنها ابزار ما این لحظه فضاگشایی است، باید اختیار را دست حضرت مولانا و برنامه گنج حضور بدهیم. کار ما این است که آگاه باشیم این لحظه که دچار قبض شدیم و سمنزار رضا آشفته شده، هیچ فکر و کاری جایز نیست. در نهایت اگر قبض پشت قبض بیاید و ما چاره آن را نکنیم، یعنی در گناه بمانیم، این قبض ها کم کم زنجیر می شود. پای ما در قیر همانیدگی ها گیر می کند و ما در افسانه من ذهنی می میریم. در معاصی قبض ها دلگیر شد، قبض ها بعد از اجل زنجیر شد. دفتر سوم بیت 53. اگر نفهمیم تنها نیاز ما و تنها کار ما در این لحظه فضاگشایی است، خدا هم برایش مهم نیست ما در کدام قبض و همانیدگی گیر کرده ایم و می میریم. در نهایت دو بیت هست که به من کمک می کنند. آن همین که خدایا تو می توانی مرکز من را پاک کنی تا این قبض ها برد شود. دست من اینجا رسید، این را بود. دست من در شستن جان است و از حدث شستم خدایا پوست را، از حوادث تو بشو این دوست را. دفتر چهارم بیت 22-17 و 22-20. مرسی آقای شهبازی از وقتی که به من دادید.
عالی عالی عالی. اون دو بیت آخر رو یه پارازیت بود نشنیدیم، یواش بخونید. از حوادث تو بشورین دوست رو. بله
بله. دست من اینجا رسید، این را بشور. دست من در شستن جان است و از حدث شستم خدایا پوست را، از حوادث تو بشور این دوست را.
آفرین آفرین. عالی عالی عالی. آفرین. خدا حافظ. بفرمایید.
الو.
بله بله. سلام، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خسته نباشی.
خیلی ممنون. بفرمایید شما.
پروین هستم، از اصفهان تماس میگیرم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
با اجازتون. مسلم آمد یار مرا دل افروزی، چه عشق داد مرا فضل حق زهی روزی. در این جهان با چیزهای آفل که فکر کردیم عامل بقا هستند، همانیده شدیم و با هوا و هوس و این طرف آن طرف دویدن دنبال زیاد کردن آنها هستیم. اشتباهاً فکر کردیم اینها دل ما را روشن می کند. تو چو موری بهر دانه می دوی، این سلیمان جو چه می باشی قوی. دانه جو را دانه اش دا می شود، وان سلیمان جوی را هر دو بود. مثنوی دفتر دوم. به دنبال هرچه بیشتر بهتر هستیم، در حالی که وجود بی نهایت خداوند در گوش ما نجوا می کند که بی نهایت باش. این چیزها از بین رفتنی است و باعث نابودی می شود. نشانه مرکز همانیده مقاومت و قضاوت است. مقاومت یعنی نمی خواهم ندای زندگی را بشنوم. امید به اجسام آفل دارم. تمرکز روی دیگران، زندگی خواستن از اتفاقات، به عقل خود تکیه می کنم و فضل حق را نمی پذیرم. ظاهرن شعر مولانا می خوانم ولی جنس مرکزم آفل است و نفاق دارم. بیشتر از 90% از جهان غذا میگیرم و کار فضاگشایی را با من ذهنی همراه کرده خالص نیستم و در حالی که میتوانم هر لحظه جان جان باشم منت من ذهنی را میکشم. ایا ماهی یقین گشتت به دریای پس پشتت، بگردان روی و پس رو، چو تو از اهل دریایی ندای ارجعی بشنو، به آب زندگی بگرو، درا در آب خوش میرو، به آب و گل چه میپایی. غزل 2498. مسلم شد که فقط یار ما خداوند دل ما را روشن خواهد کرد. عشق در همانیدگی نیست. فضل و بخشش حق وقتی مرکز ما عدم شود و از زمان مجازی به این لحظه برگردیم شامل حال ما می شود. ای خدا داده تو را چشم بصیرت از کرم، که خمارش بجدارد شهبر روح الامین. چشم نرگس را مبند و چشم کرکس را مگیر، چشم اول را مبند و چشم احول را مبین. غزل 1972. اگر عینک خود را عوض کنیم و به همانیدگی ها آتش بزنیم، با بینایی و بصیرت ایزدی از دامگاه ذهن می جهیم و بی ابر و بی غبار در ماه حضور نظر می کنیم. اگر گفت ما گفت زندگی نیست و واکنش و عکس مردم و جهان است، پس خاموش باشیم تا توسط زندگی سوار براق پرواز از همانیدگی شویم. فرهنگ اکثریت مردم مقاومت و تقویت آفل بودن در انسانهای دیگر است. با فضاگشایی هوشیاری تیز حضور برقرار می شود و مردم عشق را حس کرده به زندگی مرتعش می شود. در این لحظه فضا را باز کنیم و عاشق صنع خداوند شویم. بدون دخالت ذهن باران حضور چاربود ما را روشن درست خواهد کرد. شاد باش و فارغ و ایمن که من آن کنم با تو که باران با چمن. دفتر اول. ممنونم استاد.
خیلی زیبا. دو بیت اول خوندین یا یه بیت شماره شو نخوندین؟ گفتین دفتر دوم شماره شو نداشتین؟
تو چموری بهر دانه میدوید مثنوی دفتر دوم. نه شماره شد.
بله سعی کنید شماره ابیات رو هم داشته باشیم با خودتون پس از این که راحت تر مردم پیدا کنن. عالی، ممنونم، زحمت کشیده بود.
ممنون خیلی خوب. شما
خداحافظ. بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام استاد.
سلام علیکم.
خدا بابر.
خیلی ممنون. بفرمایید.
عارف هستم.
بله آقای عارف بفرمایید.
یه متنی آماده کردم به اسم شباهت من ذهنی با مورچه.
بله گرفتن تلفن سخت بود آقای عارف.
بله خط شلوغ ماشاءالله. دیگه ما پشت خط بودیم.
بله
الان گرفت.
خیلی ممنون. بفرمایید.
خواهش میکنم. ممنون از شما. با اجازت ابتدا از زندگی مورچه ها میگویم. تا جایی که میدانم مورچه ها یک فصلی از سال برای جمع‌آوری آذوقه تلاش میکنند و دست جمعی در لایه‌های زیر زمین انبار میکنند برای فصلی که شرایط جمع‌آوری آذوقه نیست، که بتوانند از آذوقه‌هایی که انبار کردن مصرف کنند. اما من ذهنی چه شباهتی دارد با زندگی مورچه‌ها؟ منهای ذهنی هم میخواهند با جمع‌آوری تصاویر و همایده شدن با تصاویر و افکار و هیجانات در آینده به زندگی برسن. من ذهنی برخلاف مورچه نمی‌داند که از این چیزی که جمع‌آوری کرده نمی‌تواند مصرف کند و استفاده مفید داشته باشد. و من ذهنی برخلاف مورچه نمی‌داند دارد بر ضد خودش عمل می‌کند و دست به هر کاری که می‌زند فقط دارن برای نابودی خودش طراحی میکنن و خودش را به دام تلهی که خودش درست کرده میاندازن. در زمانه صاحب دامی بود همچما احمد که سید خود کند. دفتر پنجم بیت 47. و من ذهنی برخلاف مورچه نمیداند که چقدر جمع‌آوری کند که برایش کافی است و میگوید هرچی بیشتر بهتر، هر صورتی که به ضررش هست. گفت مفتی ضرورت هم تویی، بی ضرورت گرخوری مجرم شوید. دفتر ششم بیت 530. و شاید توجه کرده اید که یک مورچه به ظاهر کوچک، دانه‌ای که بلند میکند چندین برابر بزرگتر از خودش است و میداند توان حمل این دانه را دارد و مسئولیت جابجایی را به عهده میگیرد، هرچقدر هم مسافت تا لانه طولانی باشد. اما من ذهنی فقط ادعا دارد و اگر میگوید میدانم یا میتوانم دروغ میگوید و ما نباید گول حرف و حدیثهای من ذهنی را بخوریم و مسئولیت زندگی را به عهده من ذهنی بیندازیم. گوش داری تو به گوش خود شنا، گوش گولان را چرا باشی گرو. دفتر ششم بیت 3353. من های ذهنی برخلاف مورچه ها فقط رو فکر خودشان هستند و چیزی به عنوان وحدت نمی دانند. مورچه ها دست جمعی و گروهی عمل می کنند، اما من ذهنی چون فقط خودش را می بیند حاضر است برای رسیدن به مقاصد و خواسته هایش آدم هم بکشد. در مورچه ها موجودات منظم و با نظافتی هستند و هر کدام وظیفه خودش را انجام می دهند و در بقیه امور دخالتی نمی کند. اما من ذهنی چیزی به نام نظم و نظافت نمی داند و مدام در حال تخریب است. تخریب در همه جوانب و همیشه سرش در کار بقیه است و مثل جاسوس به کار بقیه تجسس می کند. این قسمت تمام شد. مولانا داره قبله کردن من همه عمر از حقل آن خیالاتی که گم شد در عجل، حسرت آن مردگان از مرگ نیست زان است که در نقش ها کردی نیست. دفتر ششم بیت 1453 و 1454. استاد در این هفته من مشاهده کردم که ذهن تصاویر و فکر چیزها و افراد رو ضبط میکنه و با آنها هماینده میشه و در مرکز ما میذاره و مدام حول محور این تصاویر و افکار میچرخه و خیلی مرموزانه تصاویر و افکاری که مربوط به گذشته است رو میاره در این لحظه و روی این لحظه ابدی و ازلی رو میپوشونه و همینطور میرود در آینده و یک تصویر مجازی درست میکنه و میخواهد چون در گذشته به زندگی نرسیده در آینده به زندگی برسد و جبران کند، در حالی که زندگی یعنی مرکز عدم و حضور ناظر بودن در این لحظه. همان ذهنی با رفتن در زمان روانشناختی گذشته و آینده زمان حقیقی که این لحظه جاودان است رو در ما میکشه. در ما هیجانات ایجاد میکنند مثل حسرت و پشیمانی گذشته و ترس و نگرانی آینده که هیچ کدام از این هیجانات ما نیستیم، چون هیجانات زاده ذهن هستند و ما هم ذهن نیستیم بلکه ما از جنس خدا هستیم. و وقتی ما با فضاگشایی ذهنمون را خاموش کنیم به سکوت و سکون این لحظه نزدیک می شویم، خداگونه می شویم و به سمت اصل خودمان برمی گردیم. این خاموش کن و اصل راجع شو، ایده راجعون نمی خسبد. حضر 926. استاد جان تمام شد.
خیلی ممنون. خیلی زیبا. خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خداحافظ.
بفرمایید.
سلام. سلام در تو که سین سلام در تو رسید. سلام گرد به جهان گشت جز تو نپسندید. حضر شماره 955. مهدی هستم استاد، 18 ساله، فلاچر اصفهان.
بله آقا مهدی، خوبین شما؟
ممنونم استاد، عالی.
بفرمایید.
این جهان و اهل او بی حاصلند، هر دو اندر بی وفایی یک دلند. دفتر 4 بیت 16 49. در این هفته زندگی یک من توهمی را به من نشان داد که من هیچ وقت نمی دانستم و نتوانسته بودم که این من را شناسایی کنم. من وابسته و پر از درد که با شادی های گذرا می خواست که پابرجا بماند. در واقع این من اینطور کار می کرد. با تفریح با دوستان و هر چیزی که او را شاد می کرد زندگی می خواست. در واقع هر همانیدگی که آخرش شادی گذرا داشت را می پرستید و حرف های بزرگان و عاشقان گوش نمی داد و حرف خودش بود. در صورتی که نمی دانستم که من همچین من وابسته ای را دارم که این لجبازی را انجام می دهد. این من احمق فکر می کرد که حالا که شاد هست و می تواند بعضی از شعرهای جناب مولانا را معنی کند، پس فضای درون هم باز شده. ولی در صورتی که اینطور نبود، این شادی زمینی را از طریق وابستگی ها تغذیه می کرد. دیو می ترساندد که هین و هین، زین پشیمان گردی و گردی هزین. دفتر پنجم بیت 150. من دومی که در خودم پیدا کردم ترس از دست دادن و یا به اصطلاح ترس دل را به دریا زدن بود. من ذهنی که می گفت نه نمی شود، تو نمی توانی، یا آخرش برایت بد تمام می شود، یا تو هنوز جوانی باید تایید و توجه بخواهی و تو الان در اوج جوانی هستی و باید خیلی کارها را انجام دهی، به دنبال خیلی از چیزهای زمینی باشی، یا باید طبق باورهای گذشتگانت که با من ذهنی تصمیم گیری می کردن رفتار کنی. در این حال بودم که یاد داستان آن سماهی و آن ماهی عاقل افتادم که در برنامه گنج حضور گفته شد و متوجه شدم که می توانم با این درس فضاگشایی از طوفانهایی که پیش رو دارم به خوبی عبور کنم. هیچ ترسی لازم نیست داشته باشم، چون هر اتفاقی که بیفتد از طریق کنفکان افتاده و لازم است که اتفاق بیفتد تا من فضاگشایی کنم. می روم بروی چنان که خس رود، نی به سباهی چنان که کس رود. مرده گردم خیش بسپارم به آب، مرگ پیش از مرگ امن است از عذاب. دفتر چهارم بیت 227 و 270. ممنونم استاد، تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین. پس خدا خداحافظی میکنم
استاد. اگه اجازه بدین خواهرم هم هستن.
بله بله، بدین صحبت کنم. بله ممنونم،
از طرف من خدا.
خداحافظ.
سلام استاد.
بله سلام، خوبین؟
مرسی، ممنون. عالی. محیه هستم، 13 ساله.
آفرین، بفرمایید.
کشته شد ظالم، جهانی زنده شد، هر یکی از اینا خدا را بنده شد. دفتر سوم بیت 25-03. وقتی من ذهنی از بین برود، نور زندگی کل جهان را در بر می‌گیرد. آن موقع خدا و زندگی از طرف انسان‌ها نور خودش را نشان می‌دهد. شاد آن صوفی که زرقش کم شود. زرقش کم
رزقش
شود.
بگین رزقش.
رزقش کم شود. آن شبش دور گردد و اویم شود.
یه بار دیگه بخونید. یه بار دیگه بخونید. شاد آن صوفی که رزقش کم شود. آن شبش
شاد آن صوفی.
آن شبش دور گردد و اویم شود. بله. بخونید.
شاد آن صوفی که رزقش کم شود. آن شبش دور گردد و اویم شود.
آفرین. بله. معنیشو میدونید؟ معنیشو میدونید؟
بله، یعنی خوش به حال انسانی که همانیاش رو کم کنه و فضای درونش رو باز کنه و به جایگاه حضور خود رو برسه.
آفرین. رزقش کم بشه، رزق ذهنیش کم بشه و او فضا رو باز کنه. آن شبش، این شبش، شبه یعنی اون سنگ بی قیمت من ذهنی، این دور بشه، او یم شود یعنی او دریا بشه. خوشا به حال این صوفی. بر جانم
من متن آماده نکرده بودم، فقط همین من شعر نوشته بودم.
یه بیت هم قبل از این خوندید، اونا دوباره بخونید.
کشته شد ظالم جهانی زنده شد، هر یکی از ما خدا را بنده شد.
آفرین. در این جهان ظالم هم همین من ذهنیه، اگر من ذهنی واقعا بمیره، بله ما بنده درست خدا میشیم. تمام شد صحبتتون؟
بله.
ممنونم، عالی، خدا حافظ.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما عزیز و بزرگوار دارم و خدمت تمام دوستان حاضر. از اورنج کانتی تماس میگیرم.
بله بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
خواهش میکنم. مسلم آمد یار مرا دل افروزی، چه عشق داد مرا فضل حق زهی روزی. غزل شماره 3074 از دیوان شمس مولانا، بیانی صادق و مسلم از بخشش و عدل و خرد زندگی. شناسایی و تشخیص امر مسلم حضور از امر محال ذهن. گر صادق صدیقی در غار سعادت رو، چون مرد مسلمانی بر ملک مسلم زن. دیوان شمس، غزل شماره 1875. امر مسلم سعادت تمرکز داشتن روی خود و حفظ آن است. امر مسلم صداقت و قاطعیت مرکز عدم و ارتعاش آن به صورت صبر و پرهیز و شکر است. امر مسلم مرکزی خالی از مقاومت و خالی از قضاوت و آلودگی دردهایی چون غم و استرس است. امر مسلم وعده روزی از آسمان درون و خلاقیت و آفریدگاری آسمان درون است. اما امر محال جستجوی زندگی و خوشبختی از بیرون و از همانیدگی ها و داشتن مقاومت و قضاوت است. فضل حق با آنکه او کج می تند، عاقبت زین جمله پاکش می کند. دفتر پنجم، بیت شماره 195. فضل حق بخشش بی نهایت زندگی در حفظ و نگهداری پاکیزگی مرکز عدم از همانیده شدن و حفاظت از ضرر و زیانهای ذهن و طلب حفظ مرکز عدم است. گر صادق صدیقی در غار سعادت رو، چون مرد مسلمانی بر ملک مسلم زن. دیوان شمس، غزل شماره 1875. طلب حقیقی سبب تمرکز روی خود و جذب نشدن به اتفاقات است. همچنین صبر و شکر و پرهیز از خاصیت‌های مهمی است که انسان را حول محور عدم حفظ می‌کند. صداقت و قاطعیت مرکز عدم چون روز روشن و نیاز به استدلال و دلیل و اظهار نظر و اظهار وجود ندارد. آنچه مسلم است داشتن تعهد و تکرار آموزش‌های بزرگان در شناسایی هرچه بیشتر فرهنگ مخرب ذهن و شناسایی امر محال و باور نکردن آن فضل حق و بخشش الهی است، بخششی که وعده زندگی است و امری مسلم و قطعی است. عاشقان را شد سلم شب نشستن تا به روز، خوردنی و خواب نی اندر هوای دل فروز. دیوان شمس، غزل شماره 1196. و سلام، خدا نگهدار شما و همه دوستان.
خیلی زیبا مریم خانم، خدا حافظ.
نگهدار.
بفرمایید.
اهلا سلام جانم شهبازی، مرجانم از استرالیا تماس میگیرم.
بله بله مرجان خانم، خوبین؟
مرسی، خیلی متشکرم، قربون شما، ممنون. با اجازتون متن راجع به تقلید از جمع نوشتم بخونم.
بله بله بفرمایید.
مرسی. در برنامه 911 گفته شد که هر مرد و زنی میخواد همسر پیدا کنه و ندیده باهاش هم‌هویته. اولش خندم گرفت، اما با نگاهی به درون خود دیدم که درست میگوین. من اصلا از تصور عروس شدن گل از گلم میشکفه، با اینکه شوهره رو هنوز ندیدمش. آیا خنده دار نیست؟ با کمی تأمل دریافتم که ریشه این مسئله در شرطی شدگی های ما با باورهای غلط جمع و تقلید کورکورانه از آن الگوهاست. در برنامه 829 تقلید از جمع یکی از بدترین موانع پیشرفت معنوی معرفی شد، چرا که ما با این کار بدون استفاده از فردیت، خرد و تأمل خود از جمع حس امنیت، عقل، هدایت و قدرت کاذب میگیریم. من در شوک بودم که چطور بدون اینکه خودم متوجه باشم مانند گوسفندی در گله بی تأمل فقط به دنبال جماعت میدویدم، جماعتی که خودشان نیز نمیدانند چرا دارن میدوند و اصلا چه میخواهند. فقط میدوند که مبادا از بقیه جا بمانند. دویدن برای پول درآوردن، ازدواج کردن، بچه دار شدن و غیره، تماماً بدون خرد، آگاهی و بدون حضور. حال می‌خواهم گلچینی از الگوهای خرافی را که گوش‌هایمان با آنها آشناست و در عین حال در ساختار شخصیتی ما ریشه دوانده با زبان خودمانی برایتان بگویم. 13 به درها ما دختران به اصطلاح دم وقت می نشینیم، سبزه گره می زنیم و با تمام طلبمون با هم زمزمه می کنیم که 13 به در سال دیگر، خونه شوهر، بچه بغل. این قبیل باورهای جمعی و تکرار آن در گوش دختران جوان ما به صورت ناخودآگاه نوعی احساس بی‌ارزشی و عدم اعتماد به نفس را درونی می کند. به او القا می شود که تو از خودت هیچی نداری، پس برای رسیدن به شادی و خوشبختی نیازمند به شوهر و بچه هستی، پس هر طوری شده سال دیگر باید به آن برسید. از زمانی که به یاد دارم دعای خیر اطرافیانم برایم این بود که عروس بشم و خوشبخت. این ذکر همون الگوی نیاز به همسر برای خوشبخت شدن را میتواند در ما محکم کند. الگوی خواستن و انتظار، الگوی تصویر سازی، خیال بافی و رویا پردازی و الگوی زندگی در آینده موهومی. حال برم این سراغ اصطلاح دم بخت. بدین مفهوم که من دیگر نزدیک شدم به بخت و اقبال نیک که باز در گروه همون همسر است. جمله هم از زبان آقا پسر به دختر خانوم می شنویم که من خوشبختت می کنم. گفتاری از این قبیل در جوانان ما باوری را ایجاد می کنند که من نیازی نیست زحمت بکشم و روی خودم کار کنم، چرا که خوشبختی در دستان همسر آینده است که قرار است با اسب سفیدش بیاید و هو وقت شطر از شادی بی سبب و آرامش را به روح من تزریق کند. این گونه باورها الگوی پندار کمال از تصویر همسر ساختگی را نیز در جوانان ما ایجاد می کند، همراه با این توقع کاذب که از طرف باید حتما موجودی کامل و بی نقص باشد که بتواند مرا خوشحال و راضی کند. چه بسا بدون استثناء همه ما شاهد سرخوردگی این چنینی زوجها بوده ایم. دو گدا به امید یافتن حس خوشبختی در زندگی مشترک دست به سوی هم دراز کردن در طلب چیزی که هر دو از آن توهی هستند. یک باور نیز داریم که معمولا در شرایط سرخوردگی زوجین از یک دیگر بالا می آید. باور فاجعه انگیز واصل شدن به شادی با آمدن بچه.
به دنیا آوردن فرشته بیگناهی در اوج درد و تکرار این چرخه معیوب. حال برویم سراغ واژه بانمک دیگری به نام ترشیده که منصوب می شود به بانوانی که در مسابقه شوهریابی ناکام مانده و دیگر بخت آنها بسته شده است. دیگر در خوشبختی که کلید آن در دستان شوهر بود برای آنها قفل شده است. از زبان مادرها شنیدم که دیگه باید برای پسرم آستین بالا بزنم و زنش بدم که سر و سامون بگیره و باز هم سر و سامان متصل شد به همسر. در نهایت شاید ندانیم که به طور ناخودآگاه به دنبال جمع به سوی نابودی می دویم. این چرخه معیوب را باور ندارم کسی به غیر از مولانا بتواند ریشه‌کن کند و ما را از خواب غفلت و درد بیدار. بیتی نیافتم که بتواند تغییر دید مرا زیبا ترزین وصف کند. بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست. در خود به طلب هر آن چه خواهی که تویی. مولانا ربایی شماره 1759. یعنی بخت و اقبال و کعبه آمال و مدینه فاضله در درون خودته، همون مرکز عدم شده تو. یوسف زیبای درونت خیلی با ارزشه، قدرشو بدون و زیر دست هر ناکسی لگدمالش نکن. خوشبختی و آرامش در درون خودته، تو از جنس خدایی، خدا هم صمد و بی نیازه، پس تو هم بی نیازی. بس بود بنده را کفا بالله، خداوند کفایت می کند. پس تو که امتداد خدایی برای خوشبختی خودت کافی هستی. خیلی ممنونم جناب شهبازی.
خانم مرجان عالی، ماشاءالله، آفرین، ماشاءالله، خیلی خردمندانه بود، عالی بود.
راستش از اون پیغامایی بودش که نمیخواستم هیچ وقت بخونمش. اینو 5 هفته پیش نوشته بودم ولی به شما گفتیم کش که فرمودید همون پیغام اول میاد بعدش دیگه بازه.
وقتی در خلاقیت هستی و سن زندگی خداوند کار میکنه، موقع می نویسی اون درسته، نه پس از 5 ساعت با من ذهنی میخونیم میگیم این چیه نوشته شده اینجا. اون موقع که حالتون خوبه با وصلین پیغامم گرفتین رو کاغذ بنویسید، اصلا هم ارزیابی نکنین دیگه با من ذهنی. عالی، خدا حافظ. آفرین. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، من فرشاد هستم از خوزستان، با اجازهتون یه متن نوشتم بخونم.
بله آقای فرشاد، خوبین شما؟
خیلی ممنون، سلامت باشید. خیلی ممنون شهبازی، دستیم در نکنه باید درمانه 915 یه قسمتی فرمودید که پرهیز به تنهایی کافی نیست و ما باید فضاوشاری هم انجام بریم، باید نمیدونم تا
این
روزه
نمیدی
کافی نیست. یه
مد نوشتم داریم باره بازه بتونیم. خیلی زیبا، بله ممنونم.
درست است که کار میکنیم روی خودمان، ولی ممکن است کار ما به این صورت باشد که فقط از تعدادی از کارها پرهیز میکنیم. مثلا دیگر دروغ نمیگوییم، غیبت نمیکنیم، کمتر خشمگین میشویم و غیره، ولی این کارها برای زنده شدن به خدا کافی نیست. با پرهیز ما به طور موقت ابزار خرابکاری دست من ذهنی نمی دهیم، ولی من ذهنی هنوز درون ما هست، هنوز همانیدگی ها هستند. اما ما می خواهیم دست پای من ذهنی را کامل قطع کنیم، می خواهیم همانیدگی ها را بیاندازیم و این کار وقتی صورت می گیرد که زندگی از درون روی ما کار کند و این کار با عملی به نام فضاگوشایی و تسلیم صورت می گیرد. درمان و راه حل فقط فضاگشایی است. با فرار کردن نمیتوان من ذهنی را کوچک کرد. از طرفی این کار آسان نیست. ممکن است مرکز ما چیزی باشد ولی فکر کنیم عدم است. ممکن است ذهن ما روشن باشد ولی فکر کنیم خاموش است. ممکن است در مقاومت باشیم ولی فکر کنیم داریم فضاگشایی میکنیم. بنابراین با تمام وجود بررسی کنیم که چرا ما واقعا فضاگشایی نمی کنیم. ما می دانیم که چشت اول کامل و بگزیده است. یعنی اگر فضا را باز کنیم، این فضا هم آینه است، هم ترازو است، هم تمیز دارد، هم شفا دهنده دردهای ماست. بنابراین اگر درست نمی شود، یعنی اشکال از ما.
واقعیت‌های در درون ما هست و ما فقط باید از آن استفاده کنیم. برای استفاده از آن نیاز به یک درک از این موضوع داریم که هوشیاری جسمی و منظمی کار نمی کند. درکی که باعث می شود ترس ما بریزد و از همانگری ها دست برداریم. این درک از کجا می آید؟ از برنامه گنج حضور و ابیات مولانا. همه چیز آماده است. همه امکانات و دانش لازم. همه این امکانات برای این است که ما از قدرت تجاوشی استفاده کنیم. و چون این کار از درون ما انجام می شود، بنابراین نیاز به تلاش و زحمت زیاد ما دارد. اصلا فقط این کار مهم است. می توانیم بررسی کنیم که چرا با وجود فراهم بودن شرایط ما فضا را واقعا باز نمی کنیم. چرا دردها خیلی کشدار می شوند. چرا هنوز امید من ذهنی داریم. چرا ترس ما را ول نمی کند. چرا موتور تجاوشی ما روشن نمی شود. چه عواملی نمی گذارند. برای بررسی این موضوع می توانیم از خود ما شروع کنیم. آیا ما خبری از درون من و ذهن من داریم یا فقط به زبان می گوییم که انسان باید شاد باشد؟ آیا اصلا حضور ناظر داریم؟ می توانیم ذهن ما را حتی به مدت یک دقیقه ببینیم؟ آیا رفته رفته که جلو می رویم حضور ناظر و حواس زمی ما بیشتر می شود؟ آیا حواس من هست که درون ما حل نازه چگونه تغییر حالت می دهد؟ و علتش را شناسایی میکنیم. اینها همه کارهایی است که ما خودمان باید انجام دهیم. بعد می توانیم بررسی کنیم که آیا برنامه ها را به طور کامل و دقیق مطالعه میکنیم، آیا مرتب یاد میگیریم یا فقط میخواهیم بعدهای ما چم شود. وقتی یک برنامه را به طور کامل و با دقت مطالعه میکنیم، باید ترس ما بریزد و ذهن ما خاموش بشود و فضای درون ما باز شود. پس چرا نمیشود؟ با هر برنامه که جلوتر می رویم فضا باید بازتر شود. پس چرا نمی شود؟ آیا قرین ها مانع هستند؟ می خواهیم برنامه را ببینیم، یک دفعه یک نفر زنگ می زند و حواس من کاملا پرت آن موضوع می شود و فقط همین طوری به تلویزیون نگاه می کنیم و حواس من جای دیگری است. قرین یکی از بزرگترین موانع است که نمی گذارد ما فضا را باز کنیم. چون همین که می خواهیم از ذهن جدا شویم ما را می کشانند به ذهن و چیزی در مرکز ما قرار می دهند. یک رابطه پر از دخل که به ضرر هر دو طرف است مهم است یا تجاوزگری. و در آخر می توانیم درک کنیم که آیا ما از جنگ حضور و مولانا به عنوان یک سرگرمی استفاده می کنیم. آیا همش حواس ما به این است که چه کسی چه می کند و چه کسی بهتر است و چه کسی بهتر حرف می زند و مدام در تصویر سازی ذهنی هستیم و بنابراین وقت ما را تلف میکنیم. می توانیم بررسی کنیم که ما واقعا چی میخواییم. خیلی ممنون آقای شما.
خیلی زیبا. عالی عالی. آفرین آقای فرشید. خداحافظ شما.
خداحافظ.
بله، مطلبی که ایشون فرمودن بسیار بسیار مهم هست. و حالا چی بود؟ گفتن که باید فضاگشایی کنیم. بیتی خونده این مرتب میگه که بی مرادی شد قلاووز بهشت، حفت الجنه شنو ای خوش سرشت. این بیت بسیار بسیار مهمه و من امیدوارم شما حالا بشینید روش فکر کنید ببینید چقدر کاربرد دارین. بی مرادی یعنی در روز ما چندین بار نسبت به خواسته های من ذهنیمون بی مراد میشیم. مثال از خودم بزنم، چند روز پیش تو پارکینگ ایستاده بودم، یکی بیاد بیرون من برم جای ایشون، چون نوبت من بود که وایساده بودم اونجا. تا ایشون اومد بیرون یکی اومد صاف رفتون تو، منم وایساده بودم. خب این اسمش بیمرادیه. البته نباید این کار رو بکنه، میبینه که من منتظرم. بعد نگاه کردم بهش وقتی از ماشین پیاده شد، البته خارجی بود. بعد بهش گفتم سلام و اینا، از لهجه و اینا فهمیدم که یه ویزیتوره، یعنی اینجا زندگی نمیکنه. اگه اینجا زندگی میکرد اون کارو نمیکرد. ولی من هیچی نگفتم و گفتم که روز خوبی داشته باشید و فضا رو باز کردم. بی مرادی خودشو هر روز به شما نشون میده. امروز سارا خانم میگفتن رفته بودن دوستشون رو ببینند یا خویشاوندشون رو، انتظار داشتن که صبحانه رو با ایشون بخورن. وقتی زنگ زدن ایشون گفتن من صبحانه می خوردم. بیمرادیه. بیمرادیه چیه؟ بیمرادیه من ذهنیه. البته برای فضای گشوده شده بیمرادی حساب نمیشه. بیمرادی اون چیزی که من ذهنی ما میخواد. هر خواسته ای که بر اساس من ذهنی داریم مراد حساب میشه برای ذهن، و اگر به اون نرسیم اسمش بیمرادیه. فقط میخوام ببینم خدمتتون عرض کنم بیمرادی طیف وسیعی داره، و این که مثلا شما میرین یه اداره کارتون را بیندازیم میبینین انجام نشد یا اون روز انجام نشد، یا میخواین سالم به خونه برسیم میبینین یکی از پشت به ماشین شما زد، بیمراد میشین. برای اینکه میخواستین تصادف نکرده بریم بیرون بیاین خونه. بیمراد رو مولانا میگه که خداوند میکنه. تا یه چیزی رو بفهمیم که باید فضاگشایی کنیم. آقای فرشاد میگفتن که پرهیز لازمه ولی کافی نیست. یعنی پرهیز رو با من ذهنی هم میشه کرد. میشه مثلا 200 چیز نوشت و خب آدم اون کارها رو انجام نده. اسمش پرهیزه. ولی اون پرهیز کار نمیکنه. پرهیز من ذهنی کار نمیکنه. پرهیز همراه با فضاگوشایی کار میکنه. فضاگوشایی رو باز هم قضا و کنفکان از شما میخواد در این لحظه، وقتی شما رو ناامید میکنه و بعضی موقع ها خب بیمرادی چمی از نظر مالی مهمتره. مثلا شما میخواین یه خونه ای رو بخرید و رفتین دیدین خوشتون اومده، دیگه تصمیم گرفتین بخرید و میخواین بریم پولشو بدین و سندشو بنویسید، فروشنده میگه یکی دیگه خرید رفت. بردین به همسرتون نشون دادین، بچه هاتون نشون دادین، به فامیلاتون نشون دادین، دیگه این خونه ماست و فلان، یکی دیگه خرید. این کار اتفاق میفته. بارها و بارها در روز بیمراد میشیم. همه میشن، یعنی همه ما. و مولانا از قول حضرت رسول میفرماید که بیمرادی شد قلاووز بهشت. یعنی بیمرادی حتما پیش خواهد اومد و اگر فضا گشایی کنید اون فضا شما رو بهشت راهنمایی میکنه و اشاره میکنه به یه حدیث که بسیار مهمه و اون این است که میگه بهشت در سختی ها و جهنم در شهوات پیچیده شده است. این از حضرت رسول است. میگه حفت الجنه شنو، این یعنی همینی که خوندم حفت الجنه بود حدیثه. ای خوش سرشت، خوش سرشت، سرشت اصلی ماست که با بیمرادی به علاوه فضاگوشایی خودشو به ما نشون میده. توجه میکنید. بعد مولانا در همون قسمتی که بیتو میاره میگه که این کار خداونده که بیمراد میکنه شما رو. فضا رو باز کنید. این فضای درون آسمان درونه که باز هم در همون قسمت اشاره میکنه که عاقلان مقاومت میکنند و فضا رو باز نمیکنند، عاشقان فضا رو باز میکنند. اعتیاد کرهن مهار عاقلان، اعتیاد طبعا بهار بیدلان. توجه میکنه، خیلی خیلی مهم. یعنی وقتی بیمراد شدی اگر از جنس خوبان و عاشقان باشی فضا رو باز میکنی و اطاعت میکنی با میل، با اشتیاق. یعنی وقتی اون شخص اومد رفت تو پارکینگ داری امتحان میشی. البته من ذهنی میگه یه حقتو بگی، یعنی چی؟ برو بهش بگو بیا بیرون، من باید برم اون تو. خب بله، از لحاظ من ذهنی درسته، امتحان خدا رو هم در نظر بگیری شما که چرا اینطوری شد. توجه میکنید؟ داره میگه حفت رو جن نشنه و ای خوش سرشت. اعتیاج هرهن، اون کسی که مقاومت میکنه و فضا رو باز نمیکنه، اوقات تلخی میکنه، اون با کراهت و زور میخواد فضا رو باز کنه. باز هم این بیت که اعتیاج توأم و اعتیاج کرهن داره، باز هم آیه قرآن مولانا میاره، میگه که آسمان را باز کرد، یعنی آسمان درون را باز کرده، به انسان ها گفت که با زور میایین یا با اطاعت. انسان ها گفتند، یعنی امتداد خودش گفت که ما با اطاعت اومدیم، یعنی شما باید با اطاعت بریم. همین که بی مراد میشین یادتون باشه جای فضاگوشاییه و بی مراد زیاد خواهید شد. شما هر کی باشید بی مراد خواهید شد و بی مرادی خوبه. بی مرادی شد قلاووز بهشت، حفت الجنه شنو و ای خوش سرشت. خوش سرشت هستین. توجه میکنین؟ مهمه. بله بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش میکنم.
با سلام و عرض ادب و احترام خدمت استاد نازنین و گنج حضوری های عزیز، مریم هستم، استاد جان از فولاد شهر اصفهان تماس میگیرم.
خواهش میکنم مریم خانم. شما
تو متنی آماده کردم
برنامه هم تماس گرفته بودین شما؟
بله.
تو برنامه هم تماس گرفته بودین در 915؟
روز چهارشنبه استاد جان تماس گرفتم.
شما میدونین که هفته یه بار باید تماس بگیرین.
بله، حق با شماست.
قانون جدید هر کسی باید هفته یه بار تماس بگیره. من خیلی ممنونم که تماس گرفتین. ولی بازم که تلفن‌های ما
مونده،
ما هر کاری میکنم که موفق بشم، که تعدادی از دوستان که نمیتونن بگیرن کمک کنیم به اونا بگیرند موفق نمیشن. شما کمک کنید که اولا که به صحبتتون رو در زیر 5 دقیقه نگه دارین شما، نه همه، ثانیا هم هفته ای یک بار فقط قراره که شما تشریف بیارین. بله بفرمایید، صحبتتون رو بکنید.
از اشتیاق زیاد استاد جان نسبت به برنامه گنج حضوره.
من میدونم. بله بله میدونم.
ممنونم استاد جان، با اجازتون متن کوتاهی آماده کردم.
بله بله
بفرمایید. میذارم غزل شماره 3074. مسلم آمد یار مرا دل افروزی، چه عشق داد مرا فضل حق زهی روزی. شادی ها مثل عطر و بنزین می پرد، چون ما یاد نگرفته ایم خود شناسی کنیم. اما غم ها چون با آنها همانیده می شویم، مثل ترس، استرس، استراب، نگرانی در تولید کردن رسوب می کنه. اگر به ما انسان ها بگن بگو زندگی چی بود، اول غم ها و درد هایی که من ذهنی برای من درست کرده را به خاطر می آوریم. اول سختی ها یادمان می آید، خوشی ها که داشتیم یادمون می ره، ولی چیزهایی که من ذهنی و ضربه هایی که به همون وارد شده و شکست ها، اینها جلوی چشممون هست. من ذهنی با قدرت بالایی که داره مرتب تداعی می کند و بخش منفی جلوی چشممون است. اگر غیر از این بود انسان همیشه احساس خوشبختی می کرد. چرا؟ چون شادی هایش جلوی چشمش بود. همه انسان ها هم لحظاتشون که تلخ نبوده، لحظات خوب هم داشتن، ولی چون ناآگاه هستیم و خودشناسی را کلن از یاد بردیم یادمون نمیاد و بیشتر من ذهنی ما را وادار می کند زانوی غم بغل بگیریم. با پیوستن به برنامه زیبای گنج حضور آموختم من ذهنی اون چیزهایی را که سخت براش نگهش می داره و هی مورد بررسی قرارش میده. با
با تمرین روزانه اشعار برنامه و کار کردن روی خودم تسلیم را آموختم. دست و پا نزدن و از همه مهمتر صبر را جایگزین عجله که من ذهنی مرا با آن همانیده کرده بود صبر را انتخاب کردم. فضاگشایی به جای گیر دادن و قُر زدن و تلاش بیفایده برای تغییر دادن دیگران. و اینجاست که به خودم آمدم و شروع به کار کردن روی خودم کردم. خنک آن کس که چون ما شد، همه تسلیم و رضا شد، گرو عشق و جنون شد، گوهر بحر صفا شد، مه و خورشید نظر شد، که از او خاک چو زر شد، به کرم بحر گوهر شد، به روش باد صبا شد. غزل شماره 760. تسلیم کمک می کند از ترس، حرص، حسادت، مقایسه خود با دیگران رها شویم و در صبر و شکر و رضا و فضای گشوده شده قرار بگیریم. هیچ عشقی بهتر و بالاتر از فضا گشایی نیست. استاد جان تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین. خدا حافظ.
ممنونم از شما. خدا حافظ.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش میکنم.
الو، سلام علیکم آقای شهبازی.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟ معصومه هستم، از میانه مزاحم میشم.
بله خانم معصومه، خوبی شما؟
خیلی ممنون، فداتون بشم استاد جان، ممنونم. اگه اجازه بدید از برنامه 915 تا نکته طلایی را خدمت شما و عزیزان گنج حضوری به اشتراک بذارم.
بفرمایید. بله بفرمایید، انشالله هم که قطع نشه.
اول. بله.
میگم انشالله قطع نشه.
انشالله. نکته اول، پند اول. یک، جز فضاگشایی و تسلیم هیچ چیزی ما را نمیتواند به خدا وصل کند. پند دوم، افسوس گذشته را نخور، جز درد و غم حاصلی برای ما ندارد. سه، اگر به دو پند گوش میدادیم لحظه به لحظه پندهای بعدی با خرد بی پایان زندگی به کارهای ما می‌ریخت و سر و سامان می‌داد. نکته بعدی، یک روزی باید از خودمان بپرسیم که همه خردهای الهی در درون ماست و نسبت به من ذهنی ما بمیریم. نکته بعدی، ماهی قصه ما مقاومت نمی‌کرد و آب این طرف و آن طرف می‌برد او را. این ماهی نیمه عاقل با زحمت و تلاش به دریای بی نهایت زندگی می رسید. سرنوشت ماهی نیمه عاقل، هین بگو نکروز من پیروز شد، آن سفردا خواست شد امروز شد. مولوی مثنوی معنوی، دفتر پنجم، بیت 15-3-3. و در آخر، ضمن تقدیر و تشکر از همیاران گرامی بابت رعایت وقت تلفن ها که بهشون دادید 5 یا 6 دقیقه و این کار باعث شده عزیزان زیادی تماس بگیرن و شخصا من خودم را میگویم از متنهای طولانی خسته میشدم و گوش نمیدادم، خدا را شکر با اجرای این قانون دوست دارم حتی اگر دیر وقت هم بشه به تماس تلفن ها با گوش جان نگاه کنم، لذت میبرم و از تجربیاتشان استفاده میکنم. تموم شد استاد.
خیلی زیبا، آفرین آفرین.
خیلی ممنون، خداتون بشم استاد. ببخشید خیلی وقتی که صداتون رو نمیشنیدم، زنگ نمیزدم.
خیلی خوب، دیگه امروز موفق شدیم با هم صحبت کنیم.
ممنونم.
خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون از زحمات بی پایانتون. ممنونم.
دیار دارین. ممنونم.
خدا سلامت. خدا را شد. آگو هستیم. خداحافظ.
بفرمایید.
سلام
علیکم. قطع وصل میشه. بفرمایید از کجا زنگ میزنین؟
محبوبه هستم، از قم تماس میگیرم. آقای شهبازی.
آه الان درست شد صداتون. بفرمایید. بله. در خدمتتونیم. بله خانم محبوبه.
آقای شهبازی، من چند سالی هست که با برنامه در ارتباطم و چند سالی هم تماس گرفتم و یه سری تجربه داشتم، میخواستم به اشتراک بذارم.
بفرمایید.
اول که تشکر کنم از دوستان خوب با پیام های خوبی که میذارن، خیلی ازشون درس گرفتم از این پیام ها و یه مشکلی که من داشتم و متوجه شدم همین بود که حالا چند سالی هست که این دفترهایی که یادداشت برداری میکنم هست، ولی افتان خیزان بوده این وسط و اینکه خیلی جدی کار نمیکردم. یه دوره گوش میکردم مینوشتم، ولی خب یه فاصله میگرفتم، ولی همچنان این قانون جبران مالی بود و این شیرینی اولین باری که من وصل شدم به این برنامه اونم با عنایت خدا منو میکشون.
الان طلب دارین درسته؟ طلب در شما ایجاد شد بالاخره که به طور جدی شروع کردیم به کار.
بله، البته خب الان فهمیدم که من با یک گل و یا یک درخت فرقی نمی کنم. یعنی چون اتفاقاتی که برای من افتاد، من خیلی درد کشیدم، از همسرم جدا شدم، از مدت خیلی طولانی از پسرم دور شدم و یه جایی بود که یعنی چند سال بود فکر میکردم که خب هیچ راهکاری من ندارم، هر چی با ذهنم فکر میکردم میدیدم که نه، انگار باید زندگی به جدایی برسه. همه راه ها رو میرفتم، یعنی تنهایی رو خودم کار میکردم، ولی به نظرم اون قضا و قدر بود که باید این جدایی اتفاق میفتاد و منو با اشتباهاتم، با اون کمالگرایی که همیشه فکر میکردم که تو ذهنم یا اون تدبیر خودم هست که من باید تکلیف رو مشخص کنم یا اون کار انجام بدم. و حدودا الان بعد از اون جدایی که اتفاق افتاد و از پسرم هم دور شدم، خب این تنهایی خیلی دردناک بود برام، خیلی دردناک بود و چیزای خیلی خوبی برام، یعنی الانم خدا رو شکر میکنم، میگم به این درجه رسیدم که میگم خب من درخت هستم واقعا، تو زندگی داره روی من کارش انجام میده. چه حکمتایی که نبود تو این جدایی، چه حکمتا و درسایی نبود به دوری از پسرم، چقدر با اشتباهاتم روبرو شدم، چقدر به خودم برگشتم و این که تماس گرفتم حالا بعد از تلاش خیلی زیاد، میخواستم من اینجا به زندگی بگم که من اعتراف میکنم اگر اشتباهی داشتم، حالا عذرخواهی میکنم. واقعا نمیدونستم، یعنی همه جوره فکر میکردم، ولی به جرأت میگم واقعا نمیدونستم که باید اینجوری تسلیم شد. هر وقت میگفتم مثلا تسلیمم، ولی یه چیزی میومد بالا از درون، یادم تو ذهن، ولی الان اینو فهمیدم نه، این تسلیم واقعی که تا من فکر میکنم اون این نبوده، اونیه که الان میبینم این اتفاقایی که برای من افتاد همش به مصلحت من بود. دست که سختی هایی که یعنی زدی که من کشیدم، موام همه سفید شد، خب خیلی صدمه خوردم توی این موضوع، ولی باز هم شاکرم، خدا رو شکر میکنم. و اینی که میگم من هنوز خدای من مثل یه درخت فقط میخوام تسلیم باشم، تو بهترین کارها رو من داری انجام میدی. و این مثالی هم که الان فرمودید بیمارادی از ذهنم رفته بود و انشالله این درس بیمارادی رو هم از امروز تو جدی روش کار میکنم.
آفرین آفرین. یادمون باشه درسته که ما مثل درخت هستیم، ولی خیلی بالاتر از درخت هستیم. ما درست زندگی کار میکنه، خرد زندگی در ما کار میکنه، منتها در سطح خیلی بالاتر. شما با انتخاب خودتون اگر اون بیت رو بخونید و بیت های نظیر اون که بیمرادی شد قلاووز بهشت حفت رو جنه شنو ای خوش سرشت، اگر شما بچهتون از شما دور شد، شوهرتون دور شد، اینا میگفتیم بیمرادیه. بعضی بیمرادی ها از من ذهنی من میاد، بعضی بیمرادی ها طرح خداوند حتی در حال حضورم میاد. بیمرادی در حال حضور بیاد، فضای حضور گشوده تر میشه، یعنی این دیگه زندگی رو ما کار میکنه. بعضی موقع شما فضای گشوده شده دارین، باز هم بیمراد میشین، یه ذره دیگه با فضا گشایی فضا بازتر میشه. یعنی نباید کسی فکر کنه او دیگه من دیگه به حضور زنده شدم بیمراد نخواهم بود. نه، بیمرادی به وسیله زندگی تعیین میشه. هر جا بیمراد شدین باید فضا رو باز کنید و بدونین که این یک طرحیه، شما افتادین توش و فضل خداوند روی شما کار میکنه. و این هفته هم در برنامه 915 همینو میگفت. بیت اولش یادتونه، میگفت مسلم آمد یار مرا دل افروزی. یعنی فقط یار من میتونه دل افروزی کنه. اگه یار من میتونه دل افروزی کنه با بیمرادی کار میکنه. با مراد بشیم که من ذهنی میدوه میگه به دست آوردم. زندگی ما را بیمراد میکنه، میگه فضا را باز کن تا منو ببین.
بله
بله، همین دیگه. خیلی ممنون جانم.
آقای سربازی، حالا اون ندایی هم که به من رسید، خب خدا شکر این صبر زیاد، این من محبت هم به پسرم افزایش دادم، یعنی هیچ وقت ازش دلخور نشدم، یعنی این برچسب مادر رو از رو پیشونیم کندم که حالا من مادرم، اون نسبت به من حق داره و باید فلان کار رو انجام بده. من با اینکه خب پسرم شرایط سختی بود، رابطه رفتار خوبی با من نداشت، ولی من گفتم نه، اصلا من نگاه نمی کنم، من مادرشم. به عنوان یک تیکه از عشق که از وجود منه، من خیلی صبوری کردم و بهش محبت کردم، روز به روز محبتم رو زیادتر بهش میکردم و جواب داد. و از اونجایی که فکر نمیکردم پسرم محبتش رو به من برگردون و رابطش با من خوب شده و نزدیکم داره میشه، خدا رو شکر. حالا تا
آفرین آفرین. و اینم کار بسیار مخربه،
محبت برینه.
یکی از راه‌های یا جنبه‌های تخریب من ذهنی، مخصوصا من ذهنی دردمند، اینه که موقع جدایی یکی چه مادر یا پدر به اصطلاح ذهن بچه‌ها رو تخریب می‌کنند بر علیه نفر اون یکی. یعنی بعضی موقع مادر این کارو می‌کنه، این شوهری که من داشتم پدرتون دیو، اینطوریه اونطوریه، تا بتونن این جدایی رو میسر کنند. بعضی موقع ها پدرها این کارو میکنند. دیگه زشت‌ترین کار اینه، از این دیگه بدتر وجود نداره. خب دو نفر نتونستن با هم زندگی بکنند، خردمندانه باید بشینم یا این بچه ها ما رو جفتمونه، هم پدر میخواد هم مادر. این که در درد و لجبازی من ذهنی انسان رو بچه رو قربانی میکنه، یعنی ببین اینقدر نادان هستیم ما بعضی موقع ها واقعا. این من ذهنی و نیروی درد و رنجش و کینه‌ورزی چقدر بده، ما بچه منو قربانی میکنیم. این کار درست نیست. بله انشالله که شما دیگه در این چرخه نیستین، اصلا نبودین، ما رو شما یه چیز دیگه بوده، ولی اینم پیش اومد، من خواستم عرض کنم خدمت شما. بله.
خیلی ممنون استاد، دست شما درد نکنه از محبتاتون. یه تجربه دیگه هم داشتم، من معنی موش دزدیدن رو متوجه نمی شدم تا اینکه تا چند روز پیش یه دفعه حالم خیلی خوب بود، یه دفعه نسبت به یه نفر فکری که از گذشته بود اومد تو ذهنم، حالم رو عوض کرد. همون آن فهمیدم، یعنی من اون لحظه بود که تازه فهمیدم موش یعنی چی. یعنی وقتی حالت خوبه یه فکری میاد بالا، بعد اون فکره باعث میشه تو حالت خراب بشه، بری نسبت به گذشته حالت و اخمت نسبت به اون شخص میاد بالا. هم که این موشه و این تجربه خیلی خوبی بود برام.
این هم یکی از موارد بیمرادیه. حالتون خوبه، یه فکر از گذشته میاد، معنیش این است که فضا رو باز کنین و بنداز. زندگی اینو به شما نشون میده در حال خوب. شما باید از خودتون بپرسین چرا حالم بد شد. برای اینکه هنوز این رنجش از فلانی که فکرش الان اومد وجود داره. پس زندگی میخواد با نشان دادن این در حالی که حالم خوبه اینو من بندازم. نه به خاطر اون شخص. به خاطر خودم. به خاطر منظور اصلی خودم که اومدم به بی‌نهایت زندگی زنده بشم. ممنونم.
خیلی ممنون.
خدا حافظ.
متشکرم. خدا حافظ.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خدا قوت.
سلام علیکم، خواهش میکنم.
من سعیده هستم از ونکوور، میخواستم یه متن رو با اجازهتون به اشتراک بذارم.
بله خانم سعیده، خواهش میکنم، بفرمایید.
من به برکت وجود فرزند تازه متولد شدم و از روشنایی وجود پاکش متوجه حقایق شدم که علاقه دارم یکی از اونها رو با شما به اشتراک بگذارم. من متوجه شدم که دیدگاه بسیار اشتباهی نسبت به فرزند آوری در عموم انسان ها وجود داره. انگار دارن وارونه به قضیه نگاه میکنن. البته که استثناء هم وجود داره، ولی من عموم رو میگم. میخوام این دیدگاه و باور غلط رو که عموم مردم دارن با یه مثال خدمتتون توضیح بدم. تصور کنیم که یه شخصی که بسیار برای ما مهم و عزیزه و ما عمیقاً اون شخص رو دوست داریم ما رو دعوت کرده به منزلش. فقط خواهش میکنم این شرایط رو عمیقاً تصور کنید. ما مجبوریم مسیر بسیار بسیار سخت و صعب رو ماها، نه فقط چند ساعت یا چند روز، بلکه ماها بگذرونیم، غذای ناجور بخوریم، سختی بکشیم و حتی درد بکشیم تا به منزل اون شخص برسیم. جالبش اونجاست که هر چه به منزل عزیزمون نزدیکتر میشیم شرایط سختتر و سختتر هم میشه و بالاخره به تحمل دردهای فراوان میرسیم. حالا با چه صحنه‌ای روبرو میشیم؟ میبینیم آن شخص بسیار خسته و ناراضی و شاکیه، به قدری که گاهن به وضوح نارضایتی خودش رو به روی ما میاره و غر میزنه. از اون بدتر این که پیش کس و ناکس از سختی‌هایی که به خاطر وجود ما میکشه میگه. مثلا وقتی در جمع دوستان یا خانوادشه مدام از تعداد دفعات غذا خوردن ما، دستشویی رفتن ما و غیره ناله و شکایت میکنه. از اینکه مجبور شده به خاطر ما بیخوابی بکشه تا به ما کمک کنه بخوابیم عصبانی میشه و غر میزنه. در این صورت چه حالی به ما به دست میده؟ به نظرم اولین سوال میتونه این باشه که خب چرا منو دعوت کردین وقتی که ظرفیت وجود منو نداشتین؟ آخه پس چرا مهمون دعوت کردین؟ مگه من مجبورتون کرده بودم؟ میدونید چقدر سختی کشیدم و اذیت شدم و چند ماه منتظر شدم تا به منزل شما برسم؟ مگه شما منو نخواسته بودید؟ پس چرا از وجودم خوشحال نیستید؟ این داستان بچه دار شدن بعضی زوج هاست که بچه دار میشن ولی مدام ناله میکنن، از زمان بارداری تا زایمان و بعدش و بعد هم نگهداری از نوزادشون. ولی آیا این صحیحه؟ آیا این مصداق همین مثال و مهمان دعوت کردن که گفتم نیست؟ دیدم یه سندرومی بین نوزادان زیر 3 ماه رایجه به اسم ISDS، مخفف کلمه Infant Sudden Death Syndrome، به معنی سندروم مرگ ناگهانی نوزاد. توجه فرمودی؟ مرگ ناگهانی یعنی بدون هیچ دلیل خارجی یا بیماری. جالب اینجاست که علم پزشکی تا همین امروز با وجود پیشرفت‌های خارق‌العاده‌اش نتونسته دلیل این مرگ ناگهانی بعضی نوزادان رو در اولین ماه‌های زندگیشون کشف کنه. ولی من فکر می‌کنم این نوزادان، یا بهتر بگم این مهمانان پاک و عاشق، دلشکسته میشن. از این که رفتار ناشایست صاحب خونه‌شون رو می‌بینن، دل کوچیک و عاشقشون میشکنه. اون هم صاحب خونه ای که اینقدر دوستش دارن و به خاطر رسیدن به خونه شون اینقدر زحمت و سختی کشیدن. خب تصمیم میگیرن اون خونه و صاحب خونه رو ترک کنن و این خیلی خیلی دردناکه. حالا حقیقتی که گفتم به برکت وجود فرزندم متوجه شدم و اون اینه که متوجه شدم من یه ظرفم، کاسه، لیوان یا هرچی. واقعا میدونم که خداوند یا همون زندگی من رو لایق دونسته تا روزی یه وجود پاک و سرتاپا عشق رو در سینه من قرار بده و اون هر چند سال یه بار از قضاش میخوره و من هیچ نقشی در این پروسه ندارم جز اینکه یک ظرف باشم. گاهن شنیده بودم از بعضی مادرها که از دفعات شیر خوردن یا مدل شیر خوردن یا اذیت‌هایی که حین شیر دادن ناصحیح خودشون به نوزاد میشدن شکایت میکردن یا به زبان دیگر منت میگذاشتن. آخه ظرف میتونه منت صرف کردن قضا رو سر آدم بذاره؟ میشه اینجوری به این قضیه نگاه کرد؟ مثل داستان شیخ سرازی که بعد از ریاضت‌های فراوان و تلاش صادقانه شده بود دست خدا و هر چه خلق خدا می‌خواستن دست می‌کرد و از زیر دوشکش به اونها می‌داد. حالا من سرتاپ و تقصیر و حقیر بدون هیچ تلاش و زحمت و ریاضتی
لایق شدم که رزق یکی از مخلوقات بی‌نظیر خداوند رو به دست اون برسونم. نه این که این قضیه قابل مقایسه با اون باشه، اما همین که احساس میکنم من هم به نوعی روزی که زندگی برای یه شخص معین کرده رو هر لحظه به دستش میرسونم، بسیار برایم رضایت بخش و بابت شکرگزار زندگی هستم. خیلی ممنونم آقای شهبازی بابت زحماتتون.
خیلی زیبا، خیلی خردمندانه. بله، من به خدمت شما عرض بکنم یه مطلبی رو. کسایی که حوصله‌شون سر میره و همون ماهای اول فکر میکنن بچه ناخواسته است، اینا با من ذهنی بچه دار میشن و بچه رو یه جسمی پندارن که باید به عنوان پوز به خودشون اضافه کنن. خب بچه به دنیا میاد، به مردم نشون میدن، گاهی اوقات مورد تایید قرار نمیگیرند، حالا یا مردم نمیپسندن یا نه اصلا میپسندن، میگن چقدر خوبه و عالی و زیباست و اینا، بعد دیگه بعد از اون نمیتونن چیز کنند. مثل اینکه بچه شما هم بیدار شد. نه
بله بله آقای.
حالا من با شما خداحافظی کنم، الان بقیهش رو بدون شما عرض میکنم.
خیلی ممنونم، خداحافظ شما.
بله، ایشون تازه بچه دار شدن. داشتم میگفتم که بچه عامل خودنمایی نیست. اگر با من ذهنی بچه دار بشیم که بچه بیاد چیزی به ما اضافه شده کنه و نتونه بکنه، چون ما با من ذهنیمون دائما در حال تخریب زندگی خودمون، رابطه ما با همسرمون هستیم، بچه نمیتونه اینو درست کنه و هم انتظار داریم زندگی ما رو درست کنه و هم به اصطلاح به دیگران نشون میدیم. ولی میدونین هر چیز نوعی، مثل آدم میره اتومبیل میخره، من ذهنی میره میخره، پول زیادی جمع میکنه، مثلا یه مرسدس بنز میخره، به دوستاش و فامیلاش نشون میده، دیگه علی‌السویه میشه. میدونین همه میدن دیده ایم و دیگه همه ماشین شماست و چیز جدیدی نیست، آدم حوصله‌اش سر میره، خسته میشه، بعد پشیمون میشه، این همه زحمت کشیدم، پول دادم، ماشین خریدم، الان مردم چیزی نمیگن، یعنی چی؟ و اگر بخواد با بچه هم اینطوری رفتار کنه، یا مثلا همون بیتی که میگه ایزاغم مرده که دست از نان توهیست، چون رحیم است و کریم این ترس چیست؟ یه عده‌ای به ترس میفتن، حالا خزینه اینو چجوری در بیاریم، شروع میکنن به بحث و جدل و برای چیا اینا اصلا آوردیم، خودمون رو نمیتونیم نگه داریم. باید توجه کنیم خب بچه روزی خودشو داره، چون رحیم و کریم این ترس چیه؟ خب این ترس ها منتقل میشه به بچه، بچه تیزه وقتی کوچیکه. و ایشون داشتن میگفتن خب یه چیزی پیدا شده که بله بچه یه موقعی هست به بچه عشق میدین، شناسایی میکنین، خوش آمد میگین، نگاه میکنین بهش، لبخند میزنین، خب بچه تو میگه ها منم میخواند و چقدر خوبه و کجا رسیدم، جای عشق رسیدم، این مادرمه که منو میخواد، بدون قید و شرط میخواد. یه موقع هم مادر نگاه میکنه میاد تو که به دنیا اومدی، من دیگه بیرون نمیتونم برم، با دوستام نمیتونم رفت آمد کنم، تو محدودیت بودی. این از قیافه آدم مشخصه که به یه مجسمه ای داره این حرفا رو میزنه، خودش هم مجسمه است جسمه. خب اون بچه حس ناخواستنی میکنه، ممکنه بخواد از این جهان برسن. ایشون داشتن اینو میگفتن. بله، امیدوارم که همیشه با عشق بچه دار بشیم. بله بفرمایید. بفرمایید.
الو، سلام استاد، خدا قوت.
سلام علیکم.
زرین هستم از زرین شهر اصفهان.
بله خانم زرین، بفرمایید. خوبی شما؟
ممنون استاد، عالی. با اجازتون استاد.
خواهش میکنم.
قبله کردم من همه عمر از حول، آن خیالاتی که گم شد در عجل، دفتر ششان بیت 1453. ما در من ذهنی در گذشته سا ساکن شدیم و با ساکن شدن در گذشته انرژی و زندگی را از خودمان گرفتیم. وقتی در ذهن اوضاع شرایط و رویدادها را مرور می کنیم که هیچ توان و قدرتی برای تغییر آنها نداریم، بیدرنگ از توانایی خیش برای حضور در اینجا و لحظه اکنون می کاهیم. هر بار به آنچه پدر و مادر من به ما ندادند و یا بدرفتاری ها و خیانت های دوستان و دیگران فکر می کنیم، چنان مشغول تلاش برای دور شدن از ناراحتی و درد در آینده می شویم و به سرزمینی می رویم که هیچ راه بازگشتی ندارد و اینکه این گذشته خودمان را به فرزندانمان منتقل می کنیم و تمام آرزوها و آرمانهای خودمان را می خواهیم در آنها شکل دهیم و سر راه آنها قرار می گیریم. همیشه به خود می گفتیم سخت کار می کنم تا بعدن زندگی کنم، سخت جمع می کنم تا بعدن زندگی کنم، بچه ها را بزرگ می کنم تا بعدن زندگی کنم، خود را از مواهب الهی محروم می کنم تا بعدن زندگی کنم و هیچگاه زندگی نکردیم، زیرا لحظات را یکی پس از دیگری از دست دادیم. برای زندگی هیچ بعدن و بعدی وجود ندارد، یا فلحال زندگی می کنیم یا هیچگاه زندگی نمی کنیم. حواله کردن زندگی به آینده به معنای از دست دادن آن است و اگر واقعا عاشق فرزندانمان باشیم به آنها خواهیم گفت که شما حقیقت خود را پیدا کن و بطلب، هر آنچه که میخواهی باشی باش، من تو را با تجربیات خودم مختل نخواهم کرد. و دیگر این که استاد نازنین، که ما چقدر دنبال این بودیم که حقیقت و حضور خود را در آینده میدیدیم، به طوری که به طور کلی یادمان رفت هر لحظه داریم این فضای گشوده و حضور را از دست میدهیم و هیچ برکتی بالاتر از حضور در این لحظه وجود ندارد بدون هیچ معامله‌ای و هیچ خواسته‌ای. از حادثه جهان زاینده نترس و از هر چه رسد چون نیست پاینده نترس. این یک دم عمر را غنیمت میدان، از رفته میندیش و زاینده نترس. ربایی 976 تمام شد استاد.
عالی، ممنونم. کسی دیگه هم هست صحبت کنه؟
بله استاد، دخترم هم هستم.
بله لطف کنی صحبت کنم، ممنونم.
ممنون از شما استاد، خدا
نگهدار. سلام استاد، خدا قوت.
سلام، خوبین شما؟
بله استاد، ممنون. یالا هستن 11 ساله.
بله بله بفرمایید.
با اجازتون من آماده کردم که میخونم. من آن تخته که با من به روگر کارها دارد، نستی چه زبون گردنت مسمار بگریزم. مولوی غزل شماره 429.
یه بار دیگه بخونید، یه بار دیگه یه بار دیگه بخونید، اولشو نشنیدیم.
من آن تخته که با من به روگر کارها دارد، نستی چه زبون گردم که از مسمار بگریزم. مولوی غزل شماره 429. وقتی که ما میان به این جهان و به عنوان هوشیاری در ذهن میچسبیم و به آن چیزهایی که پدر و مادر به ما یاد میدهند هم هویت میشویم و آنها در مرکز ما قرار میگیرند، ما باید تسلیم شویم تا مانند یک تخته که رویش کار میشود روی ما هم کار بشود. پس وقتی تسلیم میشویم تیشم و تیشه حضور است. مسمار در واقع اتصال ما رو برقرار می کند. مسمار یعنی میخ بزرگی که نجار آن را می کوبد و تیکه ها رو به هم وصل می کند. پس در هر لحظه هر اتصال که به بزرگ می آید فضا رو باز کنیم، فضا رو باز کنیم. ولی اگر نخواهیم فضا رو باز نکنیم و ذهن می گوید فضا رو باز نکن، باید در هوشیارانه بکشیم تا وقتی که تسلیم شویم مقاومت نکنیم تا نجار ما را به شکل خودش در بیاورد. استاد تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین.
خیلی
خوب. دیگه کسی دیگه که نیست صحبت کنه.
خیلی استاد،
ممنونم. خدا حافظ.
ممنون از شما، خدا حافظ.
اشتباهی بفرمایید.
سلام استاد عزیزم آقای شهبازی، خسته نباشین.
خواهش میکنم. ممنونم.
دیبا هستم از کرج.
خواهش میکنم بفرمایید.
آخر وقت دلم هم نمیاد که وقتتون رو بگیرم. یه بیت زیبای مولانا، غزل 2108 از برنامه 912 بود که خیلی جالب بود برای من. مولانا میگه هر کسی در عجبی و عجب من این است، کو نگنجد به میان چون به میان میآید. آقای شهبازی من واقعا در عجبم که مولانا این ابیات به این قدرتمندی رو چجوری آورده و چجوری روح ما رو داره شستشونده. دست شما هم درد نکنه که با این توانایی که این قوت رو از عدم میگیرین، الهی که خدا هزار برابر این قوت رو به شما بده و همیشه سایتون بالا سر ما باشه. بیچه غزل 2108 میگه تو گل و من خار که پیوسته ایم، بی گل و بی خار نباشد چمن. این بیت خیلی منو بیدار کرد. من همیشه قبل از اینکه با برنامه گنج حضور آشنا بشم میگفتم خدایا من چرا گاهی اینقدر لطیفم، عاشقم، همه رو دوست دارم، چرا گاهی اینقدر خشمگینم، عصبانی میشم؟ و این دو حالت رو نمیشناختم. آشنایی با ابیات مولانا و زحمتای شما بود که حضور ناظر رو به من یاد داد، مرکز عدم، مرکز همونیده. اصلا ما چرا حالمون بد میشه؟ چون من ذهنی داریم، دشمن درون خودمونه و ما تا در چمن خاکی این جسم هستیم از طریق همین من ذهنی و همانیدگی هاست که بیمراد میشیم و میتونیم فضا گشایی رو تمرین بکنیم و بعد از کنار زدن خارهای من ذهنی و همانیدگی ها با درد هوشیارانه به تجلی نور خدا و گل حضورمون برسیم. وگرنه اگر همه چیز برای ما فراهم بود اصلا این تبدیل هوشیاری معنی نداشت. قصد خدا از آمدن ما به این جهان اینه که یک هوشیاری، یک تبدیلی صورت بگیره و این برنامه ارزشمند گنج حضور این مهم رو داره به ما یاد میده. الهی که طلب در ما زیاد بشه و لایق این یادگیری، این آموزش ها باشیم. و یه بیت خیلی قشنگی داره مولانا، دلم نمیاد نخونم با اینکه آخر وقته. هین قوم لیله که شمعی ای همام، شمع اندر شب بود اندر قیام. دفتر چهارم 1456. در واقع مولانا همیشه داره به ما میگه برخیزید، نخوابید. اگرم به خواب ذهن میرید کمی به خواب برید، شمع او در تاریکی روشن میکنن. ما اگر بیمراد میشیم، ما اگر خسته میشیم، اگر چالشی برای ما پیش میاد، این بهترین فرصته که ما در واقع به خدا نزدیک بشیم و خدا دست ما رو بگیره. ما دست طلب داریم، سخته، درد هوشیارانه داره، خیلی سخته، مرتب برای ما بیمرادی و درد هوشیارانه پیش میاد، همه ما، ما مادرها، ما خواهرها، ما همسرها. ولی این فضا گشایی رو تمرین کنیم تا این تبدیل هوشیاری رو در واقع به قول شما درد برامون عادی نشه، از این درد پیغامش رو بگیریم و الا دوباره برامون تکرار میشه. ما پیغامش رو بگیریم که ایشالله یه پله دیگه بریم بالاتر، یک تبدیل بهتری در ما صورت بگیره. خیلی دوستتون دارم.
خیلی زیبا. خداحافظ شما.
خداحافظ.
بله، خیلی مطلبشون خیلی مهم بود و من ذهنی بعضی موقع ها ولو به حضورم زنده بشیم کاملا خودشو نشون خواهد داد. برای همین مولانا میگه سایه و نور بایدت هر دو به هم، زمن شنو سر بنه و دراز شو پیش درخت اتقو. یعنی سایه و نور با همه. من ذهنی رو درست کردن شبیه یک استعداد مثل مثلا فرض کن حرف زدن یا راه رفتن که همیشه ما میتونیم این کار رو بکنیم ولی باید پرهیز کنیم. چرا که در میان مردم زندگی میکنیم، مردم ممکنه ما رو تحریک کنند. همین که تحریک کنند یا یه خطری پیش بیاد، من ذهنی فوراً درست میشه. برای همه میگه هم سایه هم نور. این سایه من ذهنی، سایه هست نیست، یه دفعه بیاد بالا، نه اینکه اصلا سایه نمیخوام داشته باشم. این کار من ذهنیه. سایه و نور بایدد هر دو به هم، زمن شنو سر بنه و دراز شو، یعنی سرتو بذار آسوده زندگی کن پیش درخت پرهیز. وقتی من میاد بالا باید فضای پرهیز رو باز کنی، ولی نگی که چرا من دارم هنوز، این من ذهنیه. و بیت بسیار جالبی خوندن، این قم اللیل چه شمعی هی همام، شمع اندر شب بود اندر قیام. یعنی ما شمعی هستیم، وقتی فضا رو باز میکنیم در شب دنیا باید روشن کنیم این شمع، و هرچی میتونیم بیشتر روشن کنیم. شما هرچی بیشتر باید فضا رو باز کنید، این شمع رو روشن کنید، برای اینکه شب شمع رو در شب روشن میکنند. یعنی فضاگشایی در همین زندگی دنیاست. بله، باید هی فضاگشایی کنیم، شمع رو روشن کنیم. بفرمایید.
سلام عرض میکنم به شهبازی.
سلام علیکم.
هستم از امریکا. خوب هستی شما؟
بله خیلی ممنون. شما خوبین؟
خوب ممنون، مرسی. خیلی ممنون آقای شهبازی. متنی نوشتم به عنوان زنده شدن به زندگی، با اجازتون.
آفرین، بفرمایید.
سوالی که این هفته از خود میپرسیدم این بود که چگونه به زندگی زنده شوم. اگر قبضی میآید به سراغ، به خاطر این است که ما چیزی از این جهان میخواهیم. اگر غم میآید، یعنی به زندگی زنده نشده ایم. آیا باید بشینم و چند مدتی فقط برنامه ها رو ببینم؟ آیا دست من است و یا اینکه زندگی باید بخواهد که مرا به خودش زنده کند؟ یک قسمتی دست من است و یک قسمتی هم او باید بخواهد. قسمتی که من باید انجام بدهم چیست؟ جواب این سوال در یک بیتی از غزل 374 این هفته است. چو آهوی خوتنی خون تو شود همه مشک، اگر دمی بچری تو زما به خوش پوزی. جناب مولانا و آقای شهبازی عزیز به ما میگویند که ما من ذهنی نیستیم. ما موجودی هستیم که باید با فضاگشایی و حقیقت وجودی خود زنده شویم. اگر خون و هوشیاری من ذهنی از همانیدگی ها و فکر ها کشیده شود، با فضاگشایی اطراف دردها و همانیدگی ها و من ذهنی بمیرد، ما زنده می شویم و بوی خوشبوی خوشبختی، عشق، بیدردی، شادی و آرامش را می گیریم. باید این لحظه فقط و فقط از زندگی غذا بگیریم، با فضاگشایی و مرکز عدم و رضایت خالصانه و ذهن خاموش خاموش، بدون من ذهنی، بدون چریدن از این جهان. سوال دیگر این بود که واقعا چه میخواهم؟ هوا و حرص یکی آتشیست، تو بازی، بپر، گزاف پر و بال را چه میسوزی؟ چه زیبا گفتند که خواسته های روانشناختی آتشی هستند که پر و بال زندگی من باز را میسوزانند. واقعا تنها چیزی که دیگر میخواهم زندگی است. واقعا زنده شدن به زندگی تنها خواسته من است. اگر فقط زندگی را می‌خواهم، به خاطر اینکه زندگی غیرت دارد، نمی‌توانم هیچ چیز جز زندگی بخواهم. پس الان که به زندگی زنده نشدم، نمی‌توانم بخواهم شرایط متفاوتی در بیرون داشته باشم. الان وقت این خواستن نیست. اول باید زنده به زندگی شدم، آنگر هر چی دیگر خواستی، خود زندگی خواهد خواست. بگذار باشم بی غیرت نسبت به خواسته دنیاوی و یا علکی خوش. بی غیرتی و علکی خوش آرزوی حقیقی من است، هرچند که علکی هم نیست. آخه چه لذتی، چه خوشی، چه شادی بالاتر از یکی شدن با اوست. بی غیرتم چون رسیدم به چیزی خواسته من نیست دیگر. شاید هدفی داشته باشم در زمان، و برایش برنامه بگذارم، ولی دائما در فکر من نیست. اگر هم نرسم هیچ عیبی ندارد. فقط خدا را باید خواست. فقط میخواهم با خدا یکی باشم. نمیخواهم فکری مرا به خودش جذب کند. نمیخواهم به گذشته بروم و یا آینده. میخواهم در این لحظه باشم و در این لحظه زندگی که هستم باشم. میخواهم آرام و راضی باشم. میخواهم زنده باشم به زندگی و مرده به ذهن. میخواهم ناهی عاقل باشم و از خردی که از آن برمیآید استفاده کنم و وقت تلف نکنم. میخواهم همچون ناهی نیم عاقل از این به بعد از ابیات مولانا و آموزش‌های آقای شهبازی استفاده کنم. نمیخواهم نادان باشم همچون ناهی بیعقل، الهی که نباشم. در این لحظه و دائما میخواهم مرکزم خالی باشد. خالی از مقام، شغل، نقش، خالی از خواسته های روانشناختی مثل تأیید و توجه، دوست، خانواده، تفریح، درد. خالی از آرزو. میخواهم سکوت باشم. میخواهم سوال نکنم. میخواهم جواب باشم. میخواهم مقلد نباشم. میخواهم مشورت نکنم. میخواهم دوست خود باشم. میخواهم فضاگشا باشم. میخواهم مقاومتم صفر باشد. میخواهم یادم بماند که تا دلم گرفت بدانم چیزی از جهان خواستم. میخواهم دلگشا باشم. قادر به گشایش دل خود و دیگری باشم. میخواهم انرژی زندگی را تبدیل به فکر و حرف نکنم و به کار این لحظه بریزم. میخواهم در این لحظه کسی را شاد کنم. میخواهم اونقدر شاد باشم گوی شغل من شادی است. میخواهم در روز 1 الی 3 ساعت برنامه گنج حضور را گوش کنم. میخواهم بیت حفظ کنم و داستان مثنوی بخوانم. میخواهم وصف باشم و قطع نشوم. میخواهم تسلیم باشم، تسلیم هر چه شده. میخواهم راضی ترین خود باشم که تا به حال بودم و بمانم. میخواهم کار این لحظه را با لذت خارج از ذهن با امید و یقین و توکل انجام بدهم. امیدوارم که اینها شعار نباشند و انقدر این متن را برای خودم بخوانم تا در وجودم خواسته حقیقیم زنده شود. به امید زنده شدن و ماندن. خیلی ممنونم.
خیلی زیبا. آفرین. آفرین. عالی. عالی.
خواهش میکنم. ممنون از شما.
خواهش میکنم.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
ممنونم. خدا.
بله. هر کدوم از ما یه روزی باید یه قلم کاغذ برداریم بگیم که من شخصا برای خودم با فکر خودم خلاقیت خودم چی میخوام و اگر پیدا کردم و تعیین کردم اون نقطه آغاز پیشرفت منه. خیلی ها با من ذهنیشون سر و صدای زیادی در جهت ایرادگیری و انتقاد راه میاندازن فقط برای اینکه دیده بشن. گاهی اوقات سر صدایی میکنن که مردم راجع به سر صدا و انتقاد و ایرادگیری اونا حرف میزنن. واقعا این کار اونا رو ارضا میکنه. ولی اگر از او بپرسن واقعا تو چی میخوای و راه حلت چیه؟ هیچ. نمیدونه چی میخواد، نه راه حلی داره. فقط سر صدا رو انداخته. اونم از طریق ایرادگیری. یادمون باشه ایرادگیری خیلی ساده است. و اونم با من ذهنی. چه بسا ایرادهایی که ما میگیریم اینا همه در خودمون هست و تازه بعضی از اونها مزیت دیگرانه، فقط به چشم ما ایراد میاد. به هر حال اگر پیدا کردیم چیزی رو میخواهیم باید ببینیم که حاضریم از وقتمون و پولمون و حتی اکثر جدیتمون استفاده کنیم. اگر از وقتمون و پولمون و حتی اکثر تواناییمون و جدیتمون استفاده نمی کنیم نمی خواهیم. من در 20 و چند سال بیشتر از 20 سال شده باز با مردم سر کار دارم. در واقع هر کسی که به این برنامه توجه می کنه ادعای خواستن داره ولی اکثریت نمی خوان. در نتیجه بعد از یه مدتی سرد می شند و می زارن می رن. اون جدیت، اون تلاش و اون کار رو پشت این کار نمیذارن. چون نمیخواند، طلب ندارن. چرا ما میگیم طلب مهمه؟ شما خودتون رو میتونید امتحان کنید، بگید که من در این راه پولمو خرج میکنم. بارها و بارها گفتیم قانون جبران رو رعایت کنید، جبران مالی و جبران معنوی. شاید هم یه مقدار جبران معنوی رو رعایت میکنن، ولی جبران مادی رو مثل نمیشنون هستن، مثل به اونا نمیگن. جبران مادی به نفع خود شماست، تفسیر میکنن با من ذهنیشون. بیا آقا همه که دارن گوش میکنن یکی هم من، چه فرق میکنه؟ این چی دیگه پخش میشه؟ نه، قانون جبران در درون ما تعبیه شده و اگر ما جبران نکنیم کارمون خراب میشه. تعداد زیادی از مردم تلاش میکنن ولی قانون جبران رو رعایت نمیکنن. ما یه چیزی میخوایم بگیریم، باید یه چیزی بدیم. میگم ما بلدیم، ما زرنگیم، ما توانمند هستیم، چیزی رو میگیریم و چیزی پس نمیدیم و شکست میخورن. اصلا قطعا شکست میکنن. هیچ، یعنی 0.5% هم احتمال موفقیت وجود نداره. بیشتر مردم از این راه و در این راه شکست میکنن. چرا؟ برای که وقتشون حاضر نیستن بذارن، حاضر نیستن متعهد بشن. تعهد، تکرار، تلاش از آزاد شدن من ذهنی یا برای آزاد شدن از من ذهنی لازمه، اونو نمیذارن. پس اولین صحبت اینه که شما میخواهید یا نه. نگی میخوام، معلومه که میخوام، نه. برای خودتون دلیل بیارید، بگی من میخوام به دلیل اینکه دلم میاد از پولی که باش همانی دارم اینقدر خرج کنم. شما میگین دوستم رو خیلی دوست دارم ولی حاضر نیستین چند دلار براش خرج کنین. وقتی براش یه ناهار میخرین مدت‌ها یادتون میمونه. بچه‌مو خیلی دوست دارم، همسرمو خیلی دوست دارم ولی حاضر نیستم این کار رو بکنم که وقت میگیره. توجه میکنین؟ بچه‌مو خیلی دوست دارم ولی امروز مسابقه فوتبالشه، نمیتونم برم چون یا خستم یا چون اداره کار دارم و باید برم با دوست خودم صحبت کنم. نه، دوست داری باید بری، باید بری تماشا کنی، نری سرت کلا میره. بعدم بچه که 20 ساله میشه میگه نیومدی، اهمیت ندادی به من. تا با من تو رو دوست داشتم، اینه پول در آوردم برات خرج کردم. نه، من خودتو میخواستم، پولتونو میخواستم. از این اشتباهات ما زیاد میکنیم و نباید بکنیم، همه ما میکنیم. بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام آقای شهبازی.
سلام آقای مهران، خوبی شما؟
زنده باشید، ممنون، خوب، عالی.
بالاخره این تلفن گرفت.
بله، من خیلی وقت نشستم تماس بگیرم.
بفرمایید.
زنده باشید. آقای شهبازی، یک پیغامی آماده کردم. بعدش بگم که من حقیقتش نامزدم و خانواده‌شون امشب خونه ما مهمون هستن و نامزدم هم یک پیغامی آماده کرده که بعد از من اگر مشکلی نداری ایشون هم بخونه.
بله بله، بفرمایید.
عنوان پیغام
شما، ببخشید حالا شما چجوری جرأت میکنین قبل از نامزدتون بخونید؟ حالا اول اینو توضیح بدید.
من در این باره میخوام صحبت کنم، یه ذره خول شدن خصوصا تو صحبت کن، بعد من یه ذره صحبت کردن شما رو ببینم. بعد
حالا این شد یه چیزی. بله بفرمایید. بله،
عنوان پیغام هست دعا کن اما دعا نکن. عنوان پیغام نشانگر دو نوع دعا میباشد. دعای هر چی بیشتر بهتر که از زبان من ذهنی است و دعای هر چی کمتر بهتر که از زبان زندگی است. منظور از شعار هر چی کمتر بهتر این است که ما هرچه همانی دیگه ها را کاهش بدهیم به همان میزان به عمق بی‌نهایت نزدیک می‌شویم و ادامه جهد ما به صفر شدن و یا تبدیل شدن می‌رسد. هر دو این دو دعا هر دو دعا هستند، اما این کجا و آن کجا؟ دعای هرچی بیشتر بهتر من ذهنی یعنی خواستن برای افزایش همانیدگی ها تا قعر جهنم ذهن، و دعای هرچی کمتر بهتر زندگی یعنی خواستن برای کاهش همانیدگی ها تا صفر شدن. من ذهنی برای دعا کردن چگونه اقدام میکنم؟ ابتدا به دنبال یک حال دروغین روحانی است، حالی که بتواند آن را از جنس زندگی بنامد، زیرا او میخواهد بگوید من آدم خوبی هستم که دعا و راز و نیاز میکنم، اما در اصل میگوید من دروغ و منافق هستم. خلاصه پس از ایجاد آن حال معنوی شروع میکند به خواستنهای ناتمام با شعار هرچی بیشتر بهتر، در صورتی که شعار زندگی هرچی کمتر بهتر است، یعنی هرچه ما از مرکز همانیدگی ها خارج می شویم فضا گشوده تر می شود، و هرچه مرکز ما از همانیدگی ها انباشته بشود فضا بسته تر می شود. قوه شناسایی زندگی به خوبی می تواند این دو دعا را از هم تمیز کند و ما را به دعای حضور برساند. شعار هرچه کمتر بهتر یعنی هرچه می گذرد ما همانیدگی ها را کمرنگتر می کنیم و اوضاع درون و بیرون ما بهتر می شود. در غزل 2740 دیوان شمس تفاوت دعاها را جناب مولانا مشخص می کنند. ای دوست، دعا وظیفه ماست، ما را به دعا چه می فریبی؟ ای دوست یعنی ای انسان، ما به عنوان امتداد خدا یک وظیفه اصلی و مهم داریم. تمام آنچه که باید در این دنیا انجام بدهیم بستگی به همین وظیفه دارد. این وظیفه همان دعای زندگی است. دعای زندگی دعای حضور است، دعایی که از حوزه ذهن خارج است. به ذهن بگویی دعا کن می رود به شعار هرچی بیشتر بهتر، اما دعایی که مولانا می گوید وظیفه ماست، زنده شدن به بی نهایت. البته باید بگویم که دعای من ذهنی طرح زندگی است. ما ابتدا با من ذهنی دعا میکنیم تا ابتدا ما با من ذهنی دعا کنیم و خواسته ها ما را به درد و آتش بکشانند، سپس برسیم به دعای زندگی که حضور است. یعنی ابتدا میگوییم هرچی بیشتر بهتر، پس از آن که من ذهنی را به عنوان دزد حضور دستگیر میکنیم میگوییم هرچی کمتر بهتر. در مصرع دوم میگوید ما را به دعا چه میفریبی؟ ای من ذهنی، بالاخره به عنوان زندگی فهمیدم که تو مرا با دعاهای خواستن فریب میدادی. من آن را شناسایی کردم و شناسایی مساوی آزادی است. بس دعاها کان زیان است و هلاک، بس کرم نشنود گردان پاک. دفتر دوم بیت 140. زندگی گوشی برای شنیدن دعاهای هرچی بیشتر بهتر من ذهنی ندارد، چون جنس زندگی بی نهایت است و جنس خواستن من ذهنی نهایت دارد و محدود است. همین محدودیت من ذهنی است که باعث می شود به سوی هرچی بیشتر بهتر پناه ببرد تا از نابودی فرار کند. زندگی می گوید تو با ذهن اگر دعا کنی، من خودم را میزنم به آن راه که هیچی نشنیدم. این بیتفاوتی من کرم و لطف من است. بعد دفتر ششم بیت 2344. ای اخی، دست از دعا کردن مدار، با اجابت یا رد اویت چه کار؟ میگوید ای برادر، هرچه میتوانی به دعای حضور ادامه بده و دست از طلب بر ندار و اجازه نده که من ذهنی این تلاش را بی توفیق جلوه بدهد. رد شدن دعای تو یعنی هنوز باید بکوشی تا به اجابت برسی. همانطور که حافظ در غزلیات شماره 284 دارند که گرچه وصالش نه به کوشش دهند، هر قدر ای دل که توانی بکوش. میگوید تحت هیچ شرایطی با دست از طلب و دعای حضور بر ندار، حتی اگر بدانید حضور نخواهی رسید، چون تو از جنس خدا هستی. صبر کردن جان تسبیحات توست، صبر کن کان از تسبیح درست. دفتر دوم بیت 31-45. خاصیت دعای حضور صبر است، پس صبر کن تا روز موعود فرا رسد. و در آخر میرسیم به بیت معروف دفتر ششم، بیت 333. گفت پیغمبر که جنت از اله، گر همی خواهی ز کس چیزی مخواه. ممنونم آقای شهبازی.
خیلی زیبا، ممنون از شما. خواهش میکنم.
من گوشتو میگم به نامزدم.
بفرمایید.
با من خودم میگردم.
الو.
بله سلام.
سلام آقای شهبازی.
خوبین شما؟
مرسی، ممنون، قربان شما.
بله
مینا هستم، 28 ساله.
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
چند شعر از مولانا میخوام بخونم از مثنوی معنوی دفتر پنجم، ابیات معروف 36-45 تا 36-47 که در این خصوص یه تجربه ایم دارم که با اجازتون میخونم.
بفرمایید. بله.
هست مهمان خانه این تن ای جوان، هر صباحی ضیف نو آید دوان. این مگو کین ماند اندر گردنم، که همکنون باز پرد در عدم. هرچه آید از جهان غیب وش، در دلت ضعف است او را خش. نام این پیغام و تجربه من هست مشکل دفتر دو. در ما گاهی احساساتی برانگیخته می شود، مثل ترس، حسادت، کینه، حسرت، اندوه، خشم، بددلی، افسردگی و غیره. اگر اسم این احساسات را مشکل بگذاریم، ما مشکل را دفتر دو می کنیم. یعنی وقتی دچار این احساسات می شویم، با آن احساس در تضاد هستیم و مقاومت نشان می دهیم. می گوییم من نباید حسادت کنم، من نباید افسرده باشم، من نباید اندوهگین باشم. ما با این نباید گفتنها یک مقاومتی نشان می دهیم و سد و مانعی می سازیم و نمی توانیم روی خود کار کنیم و این یعنی مشکل دفتر دو. اگر یاد بگیریم زمانی که دوچار هر احساسی می شویم با آغوش باز از آن مهمان سرزده پذیرایی کنیم، او خودش راهش را پیدا کرده و می رود. البته جایی نمی رود، در درون ما هست، اما کنترل این احساسات به دست ما می افتد. زمانی که دوچار حسرت می شویم، فقط آن را نگاه کنیم، بپذیریم که دوچار حسرت شده ایم و شاهد و نظاره‌گر باشیم. پذیرش یعنی همان پذیرا بودن و پذیرایی کردن. مشکل اکثریت ما این است که دچار احساس و هیجانی می شویم و با آن در تضادیم. و جمله آخر، از میهمانان سرزده خود به خوبی پذیرایی کنیم. تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین آفرین.
ممنون.
خب پس دیگه با تون خداحافظی بکنم.
خدا نگهدار.
خب دوستان، در اینجا باید دیگه با پیغام آقای مهران و نامزدشون برنامه رو به پایان ببریم. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.